سلام به همه شنوندگان عزیز، رضا هستم، مجری بخش لالیگای فوتبال لب. امیدوارم وقتی صدای منو میشنوین حالتون خوب باشه، حسابی سر حال باشین. یه هفته ای رو به دلیل یه سری مشکلات غیبت داشتیم تو بخش لالیگا، این هفته با تحلیل بازی هفته 27 برگشتیم خدمت شما. تو این قسمت امیر و امیررضا در کنار من هستن. علیرضا بیمار، نتونست متاسفانه تو جمع ما باشه، براش آرزوی سلامتی داریم. یه سلام علیک خیلی سریع با بچه‌ها داشته باشیم، بعدش بریم سراغ بازی ها. امیر، اتلتیکو چطوری؟ این تیمتون داره تلاش میکنه کماکان که بیاد بالای جدول و گذاشتم خیلی بد نیست، ولی یه مقدار با رده اول دوم فاصله داریم.
درود بر تو رضا و امیر رضای عزیز و شنوندگان خوبمون. هفته های خوبی رو ما که نداشتیم، خیلی جدول کلا دوچار دگرگونی شد. خیلی ها که فصل رو بد شروع کرده بودن یهو دارن کامبک میزنن و در ادامه من درباره اونا صحبت های جالبی دارم، ولی خب ما خودمون از اول فصل سینوسی بودیم تا الان و اینجا هم یک تساوی زشت جلوی قرنشین جدول دادیم و به هر بدبختی بود تونستیم بتیس رو تو خونه بزنیم.
آره تساویتون زشت بود. از اونورم با اینتر حالا بعد ببینیم تو بازی برگشت چیکار میکنید. توی جام هستی که هست شدید و دیگه اونجا رو هم دست دادید. امیررضا سلام بر تو، درود بر تو و اینکه یه هفته چند جالی رو سفری کردی، قیدم دو امتیاز ازتون دزدیدن.
رضا جان درود بر شما، درود به امیر عزیزم و همه شنوندگان پادکست فوتبال لب. ببین دزدیدن که والا خفتمون کرد، یه غم 30 سانتی گذاشتن گلوی تیم، دوتا رو ازش گرفتم بردم. حالا کلده سرم موهای ممتدش رو میشنوید، ولی حالا فعلا بریم جلو تا بهش میرسیم.
آره امیدوارم که یه جوری صحبت کنی که هادی کار سختی نداشته باشه، نخواد خیلی بوق بذاره، شنوندگانمونم اذیت نشن با صدای بوق ممتد دیگه، خودت میدونی و شنونده ها، ولی واقعا حرفای بوقدار باید بزنی. همراه ما باشید، خیلی بحث داریم در مورد اون بازی و اتفاقاتی که در موردش افتاده، ولی قبلش بریم سراغ نتایج هفته 27. سلتا ویگو تو خونه خودش 1-0 آلمریا قره جدولی رو شکست داد.
سوپر گل خوشگل مینگوزا اومد رافا بنیتز رو نجات داد. اینا تو هفته 26 یه تساوی خیلی بد جلوی کادیز داشتن، دقیقه 100 گل مساوی خورده بودن و اولتیماتوم تعیین کرده بودن که آقای بنیتز اگه این آلمریای فلک زده رو نتونی ببری دیگه اخراجی، و در دقیقه 73 فکر کنم یه سوپر گل از مینگوزا دیدیم که رافا بنیتز رو نجات داد حداقل فعلا.
آره یه تکل جالب هم بازیکن آلمریا زد اوایل نیمه دوم بود فکر کنم، بازیکن خودی رو زد نابود کرد و خلاصه اخراجی هم دادن و اصلا اتفاقات عجیب غریب زیاد افتاد. بازی دوم بازی سویا و سوسییداد بود که سویا تونست 3-2 سوسییداد رو ببره. بازی جالب و قشنگی بود، سویا با توپ پر وارد زمین شد ولی عاقبت خوبی داشت.
رضا سویا یکی از اون تیماییه که گفتم فصلو بد شروع کرده و داره برمیگرده. اینا خیلی مصدوم میدادن اول فصل و من این بازی رو لایف دیدم و لذت بردم، خیلی بازی جذابی بود،
خیلی بازی قشنگی بود،
خیلی خیلی، یعنی اصلا وقتی کیکه اومده و سویا هم یه خورده مصدوماش برگشتن داره تیم را میفته و یک الگوی تکراری رو در مقابل سوسییداد دیدیم، کاری که هفته پیش ویارال کرده بود وسطو بست و سوسییداد نمیتونست هیچ کاری بکنه و حالا اینجا سویا هم این کارو تا حدودی خوب داشت انجام میداد. النصیری دو تا سوپر گل زد، گل دومش که اصلا من نمیدونم قوانین فیزیک چطوری توجیه میکنه که توپ از اونجا رد شد، خیلی زاویه بسته خوشگلی زد به رمیرو که روز خوبی رو نداشت و سویا تونست یک پیروزی ارزشمند به دست بیاره و همینجوری داره تو جدول خودش رو میکشونه بالا. تیمی که اول فصل حرف سقوطش بود الان تا 14-13 خودش تونسته بکشه بالا.
آره ما حالا سعی کنیم بخش رو خیلی خلاصه بریم، ولی یکی از چیزهای جالبم که در مورد سوسییداد میشه گفت اینه که 4-2-3-1 رو تبدیل کرد، مثلا تو این بازی 3-2 که نتیجه هم نگرفت ازش. رایو 1-1 در برابر کادیز میشه گفت متوقف شد تو خونه خودش.
یه بازی خواب‌آور که دو تیم همش سعی میکردن تو روی هوا بگذرونن و دو تیمی که شدیداً به این امتیاز نیاز داشتن. رایو همینجوری داره به منطقه سقوط نزدیک و نزدیک‌تر میشه و کادیز هم هی میاد که نتیجه بگیره و بیاد بالا، ولی هی بدشانسی میاره و گل‌های این بازی تو دقایق 89 و 90 به علاوه 13 زده شدن. کادیز تونست از این شکست فرار کنه و همینجوری یه دونه یه دونه داره امتیاز جمع میکنه تا اینکه بتونه از منطقه سقوط در بیاد، ولی خب رقیباش هم بیکار ننشستن، از جمله سلتایی که گفتیم تونست آلمریا رو شکست بده و 3 امتیاز گرفت این هفته.
آره هرچی بازی خواهر بود، بارونی که اومد وسط بازی چند دقیقه متوقف کرد اونم فکر کنم خوابو از خیلی ها پروند. خطافه تو خونه خودش توی بازی پرگل 3-3 در برابر لاس پالماس که معمولا خوب کار میکرد متوقف شد نمیدونم شو بگیم لاس پالماس متوقف شد یا خطافه به هر صورت 3-0.
بازی تو خونه خطافه بود ولی خب لاس پالماس این فصل وضعیت بهتری داشته. لاس پالماس توی اون نبردیه که همینجوری دارن به بتیس و سوسیداد نزدیکتر میشن. یعنی اگه ما 5 تا تیم اول لیگو جدا کنیم که تکلیف 5 تا اول کاملا مشخصه، از اونجا به بعد سوسیداد و بتیس و والنسیا و لاس پالماس و حالا این هفته جالب که اوساسونا هم به این رقابت اضافه شده، همه دارن اونجا هر هفته امتیاز از دست میدن و اون سهمیه لیگ کنفرانس شدید سرش دعواه و خطافه و لاس پالماس هم دوتا از تیمایی هستن که یه جورایی نامزد اون سهمیه حساب میشن و این بازی 6 تا گل داشت و دو تیم خیلی شدید داشتن میجنگیدن که بتونن این سه امتیاز ارزشمند رو با خودشون ببرن که هیچ کدومشون موفق نبودن.
ویارئال هم 5-1 گرانادا رو شکست داد. گرانادا دو تا برده، آلمریا نبرده اون ته جدول، ولی وقتی گلای زد و خوردش رو نگاه میکنی خیلی تفاوتی نداره. فکر کنم گرانادا فقط گلا رو تو زمان خوبی زده که تونسته دو تا برد به دست بیاره.
آره دیگه، یکی هم یه چیزی هم که هست اینه که آلمریا خیلی از پیروزیاش رو هی از دست میده، هی جلو میفته از مقابل همین، حتی جلوی رئال هم داشتن اینا پیروزی به دست میوردن و طبیعتاً هیچکی نمیتونست پیروزیش رو مقابل رئال حفظ کنه، ولی خب همین گرانادا رو هم نتونستن اونا ببرن و آخرای بازی دوباره گل مساوی خوردن. خیلی آلمریا فرصتای داشته که پیروزی به دست بیاره ولی هی گل مساوی میخورده. من درباره ویارئال میخوام بیشتر از بقیه حرف بزنم، چون این تیم واقعا یه تیمیه که جون گرفته و همینجوری داره میاد بالا. آقای مارسلینو حسابی این تیم رو جمع کرده و فکر کنم سومین خط دفاعی افتضاح این فصل توی لالیگا رو ویارئال داره. هنوز یعنی از وقتی مارسلینو اومده اینا چندین کلین شیت کردن ولی همچنان سومین خط دفاعی بعد لالیگا هستن فکر کنم، و این ثمره حضور آقای ستین توی نیمکت دوران اول فصله و ایشون کلن هیچ برنامه ای تقریبا نداره وقتی که توپ دست تیمش نیست، چون میگه 80% بازی توپ دست ما، همیشه مالکیت تیم هم 80-90%، بس برای اون 10-20% نمیخوام برنامه داشته باشم. و این ویارال رو امسال نابود کرد. من میگفتم که اینا دوتا دبل پیوتشون کاپوه و دنی پارخو میذارن و جلوی خیلی از تیم ها اینا اصلا، من حساب کردم برای هر کیلومتری که اینا تو زمین فوتبال راه میرن 100,000 یورو دستمزد دریافت میکنن و بسیار هافبک های ایستایی هستن و موقعی که توپو دارن شاید از دیگر گزینه‌ها بهتر بازی میکردن، باعث میشد که ستین اینا رو دوست داشته باشه و دبل پیوت اصلیش قرار بده، ولی ما دیدیم که مارسلینو این دوتا رو کاملا نیمکت نشین کرده و اگه یه بازی میارتشون داخل اون بازی جلوی گرانادایه. یکی از بازی‌هایی که توی هفته 26 هم ارزش اینو داشت که دربارش صحبت کنم همین بازی سوسیداد و ویارال بود که دبل پیوت جدید ویارال دیدیم که چقدر درخشید. کومسانیا در کنار کوکلاین قرار گرفت و اینها خیلی توی دفاع به ویارال کمک کردن، به صورتی که سوسیدادی که ما میدونیم بیشتر حملاتش از سمت راسته به خاطر حضور برایس مندز، به خاطر حضور کوبو، اینا میان از سمت راست حمله میکنن و سعی میکنن از طریق کوبو کاتفک هایی رو بفرستن و ویارال به خوبی این رو خنثی کرد، چون که این دبل پیوت یکیشون که مثلا هافبک نزدیک به ماجرا باشه، یعنی از سمت راست که داره بهشون حمله میشه از سمت چپ خودشون، کوکلاین هست که میره درگیر میشه با وینگر حریف که کوبو باشه و از اونور کومسان یا اون یکیشون میاد روی نقطه محوطه جریمه، نقطه رو نقطه پنالتی وای میسه و هر کاتبکی که میاد اینها دور میکردن و یکی از تیم هایی که برخلاف شروع فصلش هافبکاش خیلی مشارکت دفاعی خوبی دارن و یه گزینه مثل کومسانیا میتونه چشمای خیلی از تیم های دیگر رو به خودش جلب کنه که بیان و در تیمشون به کار بگیرن. خیلی هافبک ویارال جالب شده، سمت راستشون آخوماچ بارسا رو بازی میدن و سمت چپشون الکس باینا که یکی از ستاره های این فصل لالیگاست، یعنی الان رسید به آقای پاس گلی با 9 تا پاس گل و جلوی سوسیداد هم به خوبی راه رسیدن توپ ها به برایس مندز رو بسته بود. من الان هی میخوام هر هفته بیام از الکس باینا تعریف کنم، چون میدونم که آخر فصل این بازیکن خیلی اسمش بیشتر پخش میشه و اگه خارج بشه از ویارال وارد پریمیر لیگ بشه یا حتی سه تا تیم بالایی خیلی میدرخشه و همین الانش هم یکی از مهره‌های خوب تیم ملی اسپانیا محسوب میشه و واقعا باید بازی‌های این بشر رو دید، چون داره میدرخشه برای ویارال و من حس میکنم ویارال همینطوری که پیش بریم تیمش بهتر میشه و بالاتر قرار میگیره. اینها توی لیگ اروپا هم هستن و امیدوارم که جلوی مارسی عمل کرده خوبی داشته باشن فردا.
ویارال 7 بازی که نباخته، از اون ویارالی که اول فصل پشت هم میباخت واقعا عجیبه. مایورکا هم یک بر هیچ خیرونا برد، تیم دوم جدول. خیرونایی که میخواست از لغزش رئال استفاده کنه نتونست این کارو بکنه.
اینا هم باز دوباره همون قضیه ان، ژیرونایی که فصل اونقدر خوب شروع کرد همینجوری داره امتیاز میده و مایورکایی که اتفاقا
امیر تو چهار بازی اخیر سه بازی رو باختن، تو چهار بازی اخیر سه بازی رو باختن.
بعد از اینکه مایورکا اینا رو از کوپا دل ری حذف کرد، همین جوری دارن هم امتیاز میدن و دوباره همین مایورکا اومد آگیره یقشون رو گرفت و خود مایورکا هم داره از اون بحران سقوط در میاد و کم کم بالای سلتا فکر کنم 15 و 16 اینا قرار گرفته.
بله بله
کنم خندیدا، ولی خیرونا به تلسم وینیسیوس بعد از اون اینا دیگه کمر راست نکردن. ما یه تایمی لیورپول رو مسخره میکردیم، میگفتیم اینا از وینیسیوس دارن گل میخورن ببین، حالا همین بلا سر خیرونا اومده.
خیلی عالی. حالا نمیدونم اینو به عنوان تعریف از وینیسیوس در نظر بگیم یا حالا هر چیز دیگه. ببینیم که بریم سراغ آخرین بازی این هفته که دوشنبه شب اوساسونا 1-0 آلاوز رو برد. آلاوز 5 بازی بدون برده. آقای امیرخان عمر و دیونتون کل این بازی توپ خراب کرد، ولی بودیمیر اونور کار خودش رو کرد.
بودیمیر خودش رو رسونده به بازی اوساسونا. یه دونه شکستگی هم از اون سینوسای داخل جمجمهش دوچار شده، با ماسک میاد بازی میکنه و چه سوپر گلی زد خدایی. یعنی گل دیفندر نشون داد که فقط برای اینکه هد بزنه نخریدنش، واقعا پشت محوطه زد که ترکوند آلاوزو و سامو هم دیگه چی بگم، امیدوارم که برگرده به فرمشون، ما لازمش داریم واقعا با این وضعیت مراتا.
آقای بودیمیر دو فصل گن زده بود تو این تیم تا ما شروع کردیم ازش انتقاد کردن و یه مرتبه شروع کرده، الان رسیده توی جدول گلزنا قاطی بازیکنهای 14 گله مراتا و دوبیک، پشت سر مایورال و بلینگهام 15 و 16 گله داره برای آقای گلی میجنگه. این اثر پادکست واقعا اگه نیست چیه؟
رضا من حرف از جدول گلزن زدی، اینو هم اشاره کنم که مایورال دوچار پارگی مینیسک شده و میگن که 3-4 ماه دور، احتمالاً دیگه ما توی لیگ نمیبینیمش و با همین مقدار گلی که زده فصل رو تموم میکنه.
آره یه سری از اون کسایی که بالای جدول هستن خیلی حالا شانسشون کم شده، مثل مایورال دیگه بولتو و گریزمان هم که فکر کنم از شما این بلا سرش اومد. در مورد بلینگهام هم صحبت میکنیم، فکر کنم فرصت خوبی برای مراتا که آقای گل بشه. و البته چون که در مورد ویارال صحبت کردی، سولوس هم بگیم که این هفته تطریک کرد و الان اونم به جمع حالا لواندوفسکی، در کنار لواندوفسکی 12 گله شد و منتظر لغزش اون نفرات بالای سرش هست. آقای امیرخان بریم سراغ اتلتیکوی شما. هفته پیش که گفتی یه نتیجه بد به دست آوردین در مقابل آلمریا، 2-2 کردین اگه اشتباه نمی کنم، و از این ور این هفته 27 هم اومدین 2-1 ولی بتیس رو بردین. زوج خط حملتون دیگه در نبود گریزمان دیپای و مراتا بود که دیپای بد کار نکرد. من اینجور فکر می کنم که آقای سیمونه شما دیگه عملا فقط امیدش به اینه که توی لالیگا بتونه یه دومی از این اوضاع قلبشوی تیمای بالا سرش به دست بیاره و این فصل رو اینجوری بتونه تموم کنه. در برابر پیگرینی قرار گرفته بود که تا حالا نتونسته بود پیگرینی سیمونه رو ببره. برای چی میگم سیمونه امیدواره به لالیگا؟ فقط دو تا تعویض کرد در حالی که میتونست تعویضای بیشتری داشته باشه، یه سری بازیکناش استراحت بده برای چمپیونز لیگ، ولی این کارو نکرد. ایکس جی 3 داشتین در برابر 1 تو این بازی، شما 12 تا شوت تو چارچوب زدین، بتیس 6 تا، ولی بازی حالا اینقدر تفاوت نبود. یعنی وقتی حداقل هایلایتش رو نگاه کنیم می‌بینیم که بتیس هم یه موقعیتایی داشت که حالا شوتش تو چارچوب نبود ولی موقعیت خوبی بود. گل به خودی دروازه‌بان بتیس جالب بود، بعد اون پنالتی، بعد پنالتی رو گرفت. کلا دروازه‌بان خیلی به نظرم تو این بازی محور بود، خیلی توپای خوبی هم از شما گرفت. کلا بیا در مورد این بازی صحبت کن، چه اتفاقی افتاد؟
رضا خط دفاعی ما بدترین فصل خودشو داره میگذرونه و اگر بررسی داشته باشیم روی سه فصل اخیر اتلتیکو میبینیم که توی خیلی بسیاری از آمارها این سه تا فصل دقیقاً سه تا بدترین فصل‌های دیگو سیمون هستن. یعنی از 2011 که اومده هیچ فصل اون وسط مسطا هم نیست که مثلا بدتر از این سه سال اخیرش باشه آماراش، به خصوص آمارهای دفاعی. و مصاحبه های خود سیمون هم نگاه کنید اینجوریه که به روی خودش نمیاره، ولی من حس میکنم یک حالت هایی مثل یورگن کلوپ داره براش به وجود میاد و کم کم دارم این احساس رو میکنم که اتلتیکو مادرید به یک تغییر بزرگ احتیاج داره و شما هم میدونین منظورم چیه. اما در مورد این بازی ببینید، هایلایت رو نگاه کنی نیمه اول قشنگ به ذهنت میاد که این مراتا چرا نمیخواد بزنه. یعنی موقعیتایی که ما داشتیم، آره نیمه دوم به خصوص بتیس بهتر داشت بازی میکرد، و موقعیت های خوبی هم ساخت، ولی موراتا میتونست خیلی زودتر کار اینا رو تموم کنه. اصلا تو همون پنالتی صحنه‌شو می‌بینی، دروازه‌بان زودتر پریده، مشخص شده داره میره اونور و موراتا خیلی احمقانه، نمیدونم این بشر مغز نداره، یه قد بلند داره و ازش استفاده میکنه.
واقعا مغز نداره امیر، واقعا مغز نداره، ولی خب جوان مرده میبینه دروازه ها رو اومد رفته، ناوردی نمیکنه سمت دیگه.
ببین تمام فاکتورهایی که مثلا ما میتونیم ازش نتیجه بگیریم که این بازیکن باهوش، تصمیمات عاقلانه میگیره رو موراتا نداره، همیشه تیپیکال ترین تصمیما رو میگیره و همیشه قابل پیش بینی بوده. فکر کنم بخش انگلیس بچه‌های خودمون داشتن صحبت میکردن که یه دوران موراتا تو چلسی بود، قبل از اینکه شوتش رو بزنه دروازه‌بان میپرید، میدونست میخواد کجا بزنه و این باعث شده که نمیدونم طبق چه منطقی، یعنی ما دیگه پنالتی زن نداریم بیاد موراتا بزنه. واقعا هرس خوردم سر بازی.
مخالفت کنم بدترین تصمیما رو نمیگیره این بنده خدا، اصلا تصمیم نمیگیره، غریزی عمل میکنه، خیلی مغزش رجوع نمیکنه.
آخه مثلا ببین مولینا هم همینه، مولینا کلا به مغزش رجوع نمیکنه ولی فینیشینگش خیلی بالاه، یعنی چون نمیره تو مغزش که بهش فکر کنه خوب بازی میکنه. ولی خب این موراتا
چرا بالاست؟ چجوری بشر تا حالا 14 تا گل زده؟ من نمیفهمم. البته 14 تا زیاد نیست، یعنی تقریبا این آمار کم بدترین آمار تاریخ لالیگاس فکر میکنم، یعنی حداقل تو این سالهایی که من دارم اینقدر شدید دنبال میکنم یادم نمیاد آمار بد تو گلزنی آقای گلاما داشته باشیم. تو یاد میاد
همه بلینگهامی که الان صدره، خدایی ما میگیم که مثلا تارگت من رئال مادریده، ولی همه میدونیم که یک جلوترین کسی نیست که تو مادرید بازی میکنه بالاخره. یعنی شما آمار همین لالیگا رو مثلا با اون فصلایی که اوجش بود مقایسه کنی، مقایسهش مثلا قیاس محل فارقه، ولی خب دو برابر اختلاف زیادیه واقعا. مثلا نگاه کنی مثلا نفر اول اون فصلای 2018 اینا نگاه کنی، دو برابر قشنگ همه، نفر دوم دو برابر، نفر سوم. همین گریزمنی که الان این فصل نمیدونم 11 تا گل زده، فصلهای قبلی میدیدید که دو سه برابر همین گل زده بودم، مثلا تو همین جایگاه پنجم ششم بود تو لالیگا. در مورد بتیس
آره فکر میکنم که خیلی این تعداد گل کمه برای تا این جای فصل. یعنی من فکر میکنم مثلا عاقلانش اینه که مثلا تو 27 بازی، یعنی عاقلانش که نه، منطقیش اینه که تو 27 بازی حداقل آقای گل الان مثلا 19 تا گل زده باشه، حداقل یعنی تو لیگ استانداردی باشه به نظرم باید یه همچین چیزی رو ما میدیدیم.
آخر رسا استانداردهای خود لالیگا اینو به ما میگه ها، یعنی مثلا ما یک مقدار ستاره مثلا 5 سال پیش تو این لیگ بوده، به ازای خروج هر کدومشون باید ورود میداشت که نداشته و هممون هم میدونیم دلیلش چیه، دلیلش سیاست های چه کسیه. بعد این باعث تمام این لطمه شده، مثلا الان ویارال 5 تا میزنه، من میگم واه این بازی 6 تا گل داشته. این هفته 27 هم خیلی پر گل بوده برای استانداردهای لالیگا، یه 3-3 داشتیم، یه دونه 5-1 داشتیم، یه دونه 3-2 داشتیم، من اصلا دیگه داشتم اشک شوق میریختم با نتایج این هفته. ولی خب بر اساس استانداردهای خود لالیگا این یکم اومده پایین همه چیز و جدول گلزنا کاملا اینو نشون میده.
درسته.
برگردم سراغ بازی، متاسفانه این فرم موراتا رو گفتم و حالا از اون ور یه چیزی که منو امیدوار میکرد این گابریل پاولیستاه بود، بچه که از والنسیا آوردیم، بچه هم که 33 سالشه، خیلی از ساویچ بازیکن امیدوار کننده تریه و من امیدوارم که چلو بزدلوازی در نیاره و جلو اینتر اینو ببینم، یعنی موقعی که حداقل پا به توپه تصمیم میتونه بگیره. ساویچ واقعا موقعی که پا به توپه رندوم ترین بازیکن ممکنه و یه کارایی میکنه که شما هیچ وقت دلیلش رو نمیفهمید و خودش هم هیچ وقت دلیلش رو نمیدونه.
اما این پاولیستا چه جوری گرفتی؟ یعنی مثلا والنسیا خودش اوضاع خوبی نداره، شما چه جوری تونستین این بازیکنی که 7 سال اونجا بازی کرده، 220 تا بازی داره، نمیدونم هر سال والنسیا داره پیشرفت میکنه، شما چجوری تونستین یه بازیکن اگه اینقدر تاثیرگذاره چجوری به شما دادنش؟ اگه خوب نیست چرا گرفتینش؟ یه ذره برای من سواله.
رضا منم دقیقاً نمیفهمم چه اتفاقی درون باشگاه والنسیا میفته، ولی هر فصل این اتفاق داره میفته. یعنی کندوکبیا هم ما همینجوری گرفتیم، یهو با باشگاه رابطش بد شد، قراردادش رو فسخ کرد، ما هم گفتیم بیا. حالا مثلا 2 سال بعد اومدن یه دادگاهی رأی داد که آره شما 10 میلیون باید بدین به والنسیا به خاطر دزدی کردین و قرارداد غیر قانونی فسخ شد. اینم مدیریت سنگاپوری پیتر لیم هر از گاهی با بازیکن‌ها به مشکل هم میگن که با دنی پارخو و گابریل پاولیسن هم همینجوری جدا شدن و قراردادش فسخ شده، نمیدونم تموم شده فسخ شده چجوری، ژانویه یکی قراردادش تموم شده ولی به صورت آزاد اومده و ما هم یک قرارداد 6 ماهه بستیم باهاش و در پایان این فصل ممکنه که بازیکن آزاد بشه بره باز، یا اینکه یه بندی هم داریم که اگه خوشمون اومد تمدید کنیم باش، و با این وضعی که داریم من دوست دارم که باش تمدید کنیم چون بازیکن خوبی نشون داده، ما با بنجلتر از اینهاش تمدید کردیم و حس میکنم به کارمون
سنش بالاست.
این چیزا تو اتلتیکو دیگه 33 براش مسخره بازیه، ما اکسل ویسل 35 چند هنوز داریم بازیش میدیم و من هر هفته میام ازش تعریف میکنم چون داره هدارو میزنه، پست کم چالشتری هم داره. شما تو خط دفاعی 5 نفره یا 3 نفره اونی که وسط وایساده همیشه بی درد سرتری نشونه، به بارسا هم دقت کنین معمولا کوبارسیو میذاره اون وسط که جوانتره، مثلا کوندو و آروخور میذاره این برش که چالش های بیشتری داره. میگم بازیکن 35 ساله رو میذاریم اون وسط، یکم چالشاش هم کمتره ولی خب همین ویتسله با وجود سن بالاش مطمئن ترین کسیه که من الان تو خط دفاع تیمم سراغ دارم. و حالا صحبت هایی هست که فصل آینده این خط دفاع قرار تقویت بشه، مهمترین گزینه ای که امروز صبح مطرح شد این بود که لنورمندو میخوان بگیرن، من که چشم ما نمیخوره ولی اگه موفق شدن دمشون گرم، خیلی استقبال میکنم از اینکه یکی از بهترین دفاع وسط های لالیگاس توی
روسیه داده درسته؟
آره روسیه داده در کنار زوبلدیا بازی میکنه.
بله بله فکر نمیکردم این همچین بازیکنی رو تون بگیرین، نهایتا اینا به بعد میرن معمولا پریمیر لیگ.
آره حس میکنم اینم یه سرنوشتی مثل پاوتورس داره، من خیلی خوشبین نیستم ولی خب ببین این اتفاقا تو تابستون زیاد تو طول فصل زیاد میفته، نمیدونم تو دیبو رو به ما لینک میکنن که قطعا گنده سر از ماهاش میان سراغ این، و جهان همینجوری تو بحران دفاع وسط هست و به راحتی ما نمیتونیم این مهرهای ارزشمند رو جذب کنیم. حس میکنم که یک آینده مثل پاوتورس در انتظار چنین مهرهاییه و حس میکنم بخش 80% معضلات دفاعی اتلتیکو مادرید به خط دفاعش نیست، به اون 5 تایی که اون عقب بازی میکنن نیست، به اون 3 تاییه که جلوشون بازی میکنن، به خصوص شخص کوکه. شما ببینید ویلیام کاروالیو که هیچی، اون گل به ما زد و پشت محوطه زد، هیچکی هم جلوش نبود، تا شعاع 3-4 متری هیچکی نبود که براش مزاحمتی ایجاد کنه، چون کوکه یه حرکت اگریسیو کرد و جا موند و دیگه هیچ افکت دیگه نبود پوشش بده. رئال بتیس خسته کننده ترین تیم لالیگاست، یعنی شما پای بازیش میشینید هرس تو در میارن تا اینکه مثلا تصمیم
آره ده. واقعا دوست نداریم اینو در مورد تیم پیگرینی بگیم ولی واقعا دیگه حال به هم زنه این تیمش متاسفانه.
ببین میشینن 1 ساعت با اون توپ پاسای ارزی میدن، نمیدونم میارن به دفاع راستمون میدیم به وینگر راست دوباره برمیگرده عقب، خیلی توپ رو میچرخونن تا اینکه تصمیم بگیرن بالاخره ما یه شوتی بزنیم یا یه سانتری بکنیم یا یه پروگرسیو پاسی چه میدونم حرکت رو به جلوی انجام بدیم. و این میخوام بگم که تیمی که اینجوری اجازه شوت زدن نداره، تیمی که اینجوری کم ریسک بازی میکنه به ما گل پشت محوطه زده و دلیلش قطعا اینه که ما نیاز به یک هافبک دفاعی بهتر داریم. و من بزرگترین نقدی که این روزا به سیمونه دارم اینه که کوکه باید خیلی بیشتر از اینها بازی‌ها رو از روی نیمکت شروع کنه و ما آرتور فرمیرن رو ببینیم. چیز حرف تکراریه که دارم میزنم ولی قطعا از لحاظ دفاعی الان خیلی بیشتر از کوکه میتونه به درد ما بخوره.
آخه دو تا تعویضم کردین خیلی کم بود.
ببین داره کم ریسک بازی در میاره دیگه، نمیدونم این حرکاتو بگذلنش، فکر کنم هفته پیشم همین بود، ما که داریم میبازیم، ما که داریم امتیاز میدیم، ما که تو فصل بعدمون هستیم، حداقل بذار با مهرهای جدیدمون تو فصل بعدمون باشیم، با مهرهایی که بهشون امید داریم برای آینده تو فصل بعدمون باشیم. قطعا این صحبتی که دارم میکنم در مورد روری کلمه صدق نمیکنه و اصلا بازی کردن این بشر رو پیشنهاد نمیکنم.
خواستم بگم
آره، ولی در مورد بقیهشون بله، ساموئلینو بازی کنه، باریوس بازی کنه، نمیدونم آرتور فرمینم قطعا باید بازی کنه و این چیزیه که داره فشار میاره، چون 90% مشکلاتی که به خط دفاعی ما ربط میدن باید پوششی این رو برطرف کنه که از سمت خط هافبک میبینیم. من الان بازی ویارالو میبینم کیف میکنم، این دبل پیوتشون میرن تو محوطه دفاع میکنن، کوکلاین میره وینگر حریفو پوشش میده، کومسانیا میاد رو نقطه پنالتی وای میسه، اوکی ما رو چجوری بگم توی 1/3 ما نیست اصلا، تو 1/3 میانی زمینه وقتی ما داریم مورد حمله قرار میگیریم و نمیتونه برگرده و همون قضیه بولدوزر و دنی پارخو و این چیزات داره برای ما اتفاق میفته و این پروسه یک چندین سال شروع شده و شما هر خریدی که مارسی میکنه بدونید که یک بازیکنی که در تیم سابق خودش بسیار آندرریتد بوده و از تیم ما بازیکنی که رفت مارسی کندوگبیاه و همین الان که من آمار دفاعیش رو دارم میبینم تو مارسی بسیار داره میدرخشه و همش دارم حسرت میخورم چون که تو دورانی که اتلتی بود خیلی به درمون خورد، جلوی سیتی جلوی منچستر یونایتد بازیای فوق العاده ای رو به ثبت کرد، ولی الان فقط یه دونه کوکه داریم، یه دونه ذخیره که هیچ وقت جلو جرأت نداره بیاره جاش امتحانش کنه و داریم به شدت آسیب می‌بینیم از این ناحیه.
مرسی امیر، دیگه فکر کنم برای اتلتیکو کافیه، بریم سراغ بارسا. البته علیرضا رو نداریم، من و تو خیلی نمی‌دونم چقدر بتونیم در موردش صحبت کنیم. در مورد بارسا من بازی دیدم، بازی بارسا در واقع خطافه که هفته 26 بود 4-0 بردن، خیلی به مشکل خاصی نخوردن، ولی این هفته با بیلباو بازی داشتن. ما بازی بیلباو با بارسا رو تو جام حذفی یادمون هست که چه بازی قشنگ و پر رفت و برگشت و زیبایی شد، ولی این بازی یه بازی 0-0 کلا بازی بدی بود. یعنی شما هایلایت هم نگاه کنید شاید 2 دقیقه نشه، اینقدر که کم بود صحنه ها، حالا یه مقدار تاکتیکی بود تو بعضی لحظات، ولی واقعا از نظر افت و خیز و حمله واقعا چیزی برای نشون دادن نداشتن دو تیم. شاید مهمترین اتفاقاتی که تو این بازی بود مصدومیت دیونگ و بعدش هم پدری بود، اتفاقات بعدی که برای بارسا افتاد تو این اوضاع بعدی که دارن و کم کم داشتن یه ترکیب نصف نیمه پیدا میکردن. این دوتا بازیکن فکر کنم شاید دوتاشون کل فصل از دست بدن، حالا امیر اگه اطلاعات کامل تری داره، ولی تا اونجا که من میدونم دوتاشون مشکوکم این که کل فصل این فصل از دست بدن و این خیلی بد میتونه باشه برای بارسا. بارسا نتونست از لغزش رئال استفاده کنه. توضیح این که این دوتا تیم جفتشون چقدر بد بازی کردن میتونیم بگیم که ایکس جی دو تیم سرجم 99 صدام بود، یعنی سرجم اندازه یک گل ارزش موقعیت نداشت حملاتشون و سرجم 4 شوت روی دروازه زدن، اینقدر بد بودن. در مورد کوبارسی صحبت کردی امیر، کوبارسی این بازی هم وایستاد دفاع وسط تقریبا، البته اگه 4-4-2 حساب کنیم که خب یکی از دو تا دفاع وسط داری با اون سیستمی که تو بارها توضیح دادی که کانسلو جدا میشه و میره جلوتر و عملا یه جور وینگ بک محسوب میشه، کوبارسی رو میتونیم دفاع مرکزیشون در نظر بگیریم. ولی برای من عجیب بود که مثلا مارتینز رو دقیقه 76 آورد جای کوبارسی داخل. الان مثلا اونجا چی فکر کرد؟ اینم اگه تحلیلی داری از یه حرکت عجیب و غریب ژاوی توی وقتی که نیاز به حمله داره میاد همچین کاری میکنه، برای من توضیح بده. مرسی امیر جان.
رضا بازی سنگینی بود، من به ترتیب امیدوارم یادم نره سوالات. بحث مصدومیت ها دیون که هیچی موجه پاش اتفاقات بعدی براش افتاد و فکر نمی کنم تا آخر فصل ببینیمش، ولی پدری یک دوراهیه، اگر تصمیم بگیره که جراحی کنه یورو رو هم از دست میده و مثل که نمیخواد این کار رو انجام بده، و اگر نخواد جراحی کنه احتمالا در مقاطع پایانی فصل به ترکیب بارسا برمیگرده، حالا تو چه فرمی برگرده، چقدر جاوی بهش اعتماد کنه اون آخر فصل و چه اتفاقاتی برای بارسا افتاده باشه تا اون موقع، اگه دوباره اینو از لاماسیا دو سه تا مهره جدید معرفی نکنن که دیگه جایی برای پدری نباشه، ببینیم چه اتفاقایی میفته. اون تعویضه چیزی دربارش نخوندم و حقیقتا بعد از بازی دیگه یادم رفته بود این اتفاق، ولی معمولا اینا دیگه دلایلی ساده تر از چیزی که ما فکر میکنیم دارن. مثلا یارو میخواسته جلو تیم سابقش بازی کنه، میخواسته 4 تا فوش بخوره، 4 تا همتیمی سابقش رو ببینه و اینا، یا اینکه اون تبلت یا اینکه اون تبلت هایی که دستشونه، معمولا این تبلت هایی که دست دستیار و اینا آماری رو درباره وضعیت فیزیکی بازیکن منتشر میکنن و ممکنه که کوبارسی نیاز به تعویض داشته باشه و قطعا
خطش قرمز شده باشه وسط بازی.
آفرین، دقیقاً اونا یه همچین چیزایی رو دارن مربی ها و احتمالش وجود داره که خطش قرمز شده باشه و یکم هم فشار روشونه که آقا شما هرچی بچه جوون داری دارید پدرش رو در میارید این حرفا. و این اتفاقا بازی خیلی بازی سنگینی بود و خیلی به لحاظ تاکتیکی تیم ها داشتن
گره خورده بود.
آره، یعنی تو 10 دقیقه اولو میدیدی به نظرت میرسید که این بازی 5-6 تا گل داره، ولی بعد از یه مدت دیگه بادش خوابید و هیچ اتفاق نیفتاد و نسبت به بازی که توی کوپا دیدیم و بازی رفت این دو تیم، بارسا موفق شده بود که گندوغان رو در جای بهتری حداقل در لحظه شروع بازی بازی بده و اونها به عنوان شماره 8 سمت راست که در کنار پدری بازی میکرد گندوغان رو به کار گرفته بودن و این باعث میشد که بارسا از لحاظ عمودی خوب بتونن همدیگر رو از مرکز زمین هم پیدا کنن یعنی در حالتی که گندوان عقب باشه و اون جلو دو تا هشت ناکار اومد و به درد نخور داشته باشن، من از تمام بارسایی عوض میخوام بازیکنانی که بتونن بین خطوط حریف توپو بگیرن و به چرخن، اگه نداشته باشن در پست هشتشون در این حالت، اتلتیک بیلباو چالش بزرگی جلوی خودش نداره برای پرس. میگن خب یه دیونگه یه دونه گندوغانه، اینا هم میان همین جلو از خط دفاع توپ میگیرن، از دروازه ما بسیار دورن برای اینکه بخوان خطر سازی کنن و ما اجازه نمیدیم این دوتا بچرخن. اما اتفاقی که توی این بازی میافتاد این بود که دیگه گندوغان اون بازیکنی نبود که 6 بازی میکنه، رفته بود 8 و اون جلو بود و به محض اینکه اینها غافل میشدن ممکن بود یک پاس عمودی رد بشه از مرکز زمین و برسه به گندوغان و بچرخ خود موقعیت سختری ایجاد کنه، چون اون بازیکنی که اون وسطه دیگه دفاع وسط ها دودل میشن که دنبالش کنم نکنم. و بازی های قبلی با خیال راحت بیلباو تمرکزشو میذاشت که آقا توپ به کانسلو نرسه، از کناره ها محدود میکنیم، برای محدود کردن از وسط هم دو نفر کافی هن، دیونگ نچرخه گندوغان نچرخه. اما این بازی باید با توجه به جایگیری گندوغان هم کناره ها رو میگرفتن هم مرکز میدان، و باعث میشد که از گزینه هایی مثل گیرایی که دفاع وسطشون هم استفاده کنه، هر از گاهی از پوزیشن مجبور میشد بیاد خارج بشه که گندوغان رو پوشش بده. از اون ور اینیاکی ویلیامز به شدت مواظب بود که یک پاس از سمت دفاع وسط سمت چپ بارسا به کانسلو نرسه که این بازیکن توپ رو برداره شروع کنه به حرکت، و ما میدیدیم که بارها اعصاب ژاوی خورد میشد که منتظر بود آراخو یه طوری توپ رو برسونه به کانسلو، ولی این اتفاق نمیافتاد. من هفته پیش با علیرضا صحبت کردم، گفتم شما سمت چپتون یه دفاع چپ پا میخواین که این پاسا رو برسونه، و حس میکنم یکی از دلایلی که اینیگو اومد همینه. آراوخو به عنوان دفاع وسط سمت چپ بارسا استفاده میشد، LCB من هنوز دارم در مورد یک خط دفاع 3 نفره صحبت میکنم، کونده در راست، گوارسی در مرکز و آراوخو در سمت چپ. و با توجه به اینکه آراوخو بازیکن چپ پایی نیست، راست پای رسوندن اون توپ به وینگ بک چپ که کانسلو باشه بسیار براش سخت بود، و بارسا به دلیل اون استراحتی که نسبت به بیلباو داشت در کوپا دل ری بازی نداشت، واقعا سر بود توی این بازی. و شما در ابتدای بازی هم میدیدید که همون شوت کانسلو اگر وارد دروازه میشد خیلی اتفاقای دیگه میافتاد، و به نظرم اگه تیمی قرار بود این بازی رو ببره بارسا بود. اما
و حتی که ضربه سر کریستیانسن،
آفرین آفرین، و یک سری لحظاتی بود که بارسا میتونست بازی رو دست بگیره و جلو بیفته، ولی خب این خیلی هم بد شانس بودن. ولی این مسئله که آراوخو نمیتونست توپو برسونه به کانسلو واقعا دردسر شده بود، و من الان به ذهنم رسید که شاید اصلا دلیلی که اینیگو اومد این بود که کانسلو بتونه بهتر تغذیه بشه، چون آراوخو هر چقدر میومد که توپو بفرسته، ایناکی ویلیامز چی بگم، یک اسب اسد، نمیتونی شما با خیال راحت توپو با پای راست بگیری و بچرخی به سمت چپ توپو برسونی به کانسلو، و این اتفاق همش ناکام میموندن توش. و حالا با مصدومیت هایی که در مرکز اتفاق افتاد دیگه پیشروی مرکزی هم برای بارسا غیر ممکن شد، چون شما به محض اینکه یونگ مصدوم شد اینا مجبور شدن که گندوغان رو بیارن دوباره 6 بازی بدن، و شما موقعی که این کارو میکنی اتفاق میفته که در بازی های دیگه بارسا ما خیلی میدیدیم، بارسا قطع نخا میشه و دیگه اون وصل بودن عمودی که ازش صحبت میکردیم عملا وجود نداره، شما واقعا قطع نخا میشی، دیگه لواندوفسکی تو بازی نمیبینی، چون مهره هایی که اون جلو بازی میکنن، فرمین لوپز، شما رو ناامید میکنن. و عقب اومدن کریستنسن داشت یه کمکی میکرد به بارسا که در زمان مالکیت تو موقعیت بهتری بسازه، اما این اتفاقی که افتاد و این مصدومیت ها پیش اومد ضربه بسیار شدیدی به بارسا وارد کرد، و عقب اومدن گندوغان واقعا خلق موقعیت این تیم رو نابود کرد. شما تا قبل از اون هر چی هایلایت از این بازی میبینی صحنه هایی که گندوغان از اون وسط یهویی میچرخه و پاسو میده میندازه برای کانسلو، چون نمیتونن مستقیم به کانسلو دسترسی داشته باشن، و بعد از اینکه گندوغان میاد عقب دیگه این موقعیت سازی ها رو در خط حمله بارسا نمیبینی. واقعا بازیکن بزرگی، واقعا ستاره بارسلونا، و به محض اینکه اومد عقب دیگه اون خلق موقعیت ها رو ما ندیدیم، و بارسایی ها میتونن با دیدن این بازی قدرشو بیشتر بدونه.
همین فکر کنم یه مسئله منتالی هم بود. مثلا از چه جهت میگم، شما نگاه کن بارسا بالاخره تو جام حذفی اونجوری بیلبائو نابودش کرد، واقعا میتونم بگم درسته بازی رفت حالا به دقایق اضافه، ولی واقعا بیلبائو خیلی همه کار کرد بارسا تو جام حذفی و کیفیت خوش نشون داد. از این یه جورایی ژاوی به هر صورت میدونیم که استفادهش آخر فصلش رو از پیش داده، شاید به دومی هم هست برشورت که نبازه چون میدونه که با یه باخت دوباره کلی حرف حدیث داستان دوچارش میشه، و از اون طرف گفت بذارین بازی رو مساوی کنم، ممکن رئال در ادامه هم امتیازاتی رو از دست بده و هنوزم شانسی برای رسیدن داشته باشم، ولی اگه ببازم درست تفاوتش یکی امتیازه، ولی ممکنه اتفاقات و دوباره هجمه ها و اینا کلا ریتم تیم منو خراب کنه. این یعنی به نظر من ذهنیت جابی بود، ضمن اینکه دو تا بازیکنش هم مصدوم شد، دو تا بازیکن خوبش هم مصدوم شد و عملا دیگه یه جورایی شاید مساوی براش خوب بود. از اون ور بیلباو هم اگه نگاه کنی به جایی که تو جدول قرار داره 5 امتیاز پایین تر از تیم چهارمه، عملا یه جورایی خیلی شانسی برای، حالا درسته هنوز 10 بازی 11 بازی از فصل مونده، ولی عملا به نظر من دیگه خیلی شانسی برای نه رقیبای سرسختی داره توی 4 تیم که بخواد توی چمپیونز لیگ بازی کنه. 8 امتیاز هم بالاتر از تیمیه که میره لیگ کنفرانس، اولا تنها تیمیه که اون وسط تو کل جدول خیلی یونیک و با فاصله و خیلی خاص اونجا نشسته که نه بالا میتونه بره شاید، نه خیلی میتونه پایین بیاد و عملا یه جورایی جاش تضمین شده است. پس که واقعا منم با این مساوی خیلی میتونم اوکی باشم، ضمن اینکه نیکو ویلیامز رو نداشت، بازیکنی که واقعا من میتونم بگم که شاید 50% از قدرت اگریسیو بودن بیلباو توی نیکو ویلیامز، نیکو ویلیامز همه کار توی تیمشون میکنه دیگه، واقعا شاید یکی از بهترین بازیکن‌های فصل لالیگاست و عملا اونم یه جورایی میدونست که یکی از قدرت‌های خوب خود نداره و شاید براش بهترین اتفاق اون هم مساوی بود و خیلی جای بدی نمیرفت و میخواست اونم نمیخواست ریتمشو با یه باخت عوض کنه. فکر می‌کنم ذهنی هم دو تیم اینجوری به مساوی راضی بودن. نظرت چیه؟
رضا قطعاً بازی منطقی کردن، چون همون لحظه‌ای که با اولین مصدومیت گندوغان اوورد عقب، قطعاً این تنها گزینش نبود بلکه منطقی ترین گزینش بود. یعنی خودش میدونست که مثلا روی لینکت چه میدونم دست به یه حرکت جدیدی بزنه، اگه اوریول رومئو رو بیاره مجبور نیست از حملات تیمش دست بکشه و بیخیال بخش بزرگی از حملات تیمش بشه. اما گندوغان اوورد عقب، چون میدونست که بازیکن با تجربه ایه، چون میدونست که سوتی عجیب غریب کمتر میتونه بده و یه جورایی بیخیال اون حملات برنامه ریزی شده بود و کارو سپورت به این که خلاقیتی از بازیکنان شکل بگیره، فرمین بیاد کاری کنه، فلیکس بیاد کاری کنه، اتفاقی نیفتاد، لامین یامال بیاد کاری کنه توی همکاریاش با جولس کونده و این اتفاقیه که خیلی جلوی اتلتیک بیلبائو که پرس من اورینتد داره شما نمیتونی انجام بدی و اینا شدیدتر از این بازیکنات تحت فشار قرار میدن، مگه اینکه یه دو سه تا دریبل خوب پشت سر هم اتفاق بیفته و یهو خط دفاع این تیم بشکنه، که این اتفاق نیفتاد براشون و قمار نکرد میخوام بگم و این نشون میده که اونقدرم نیاز نداشت بیگودار به آتیش بزنه که حتما برای این سه امتیاز بجنگه. و خب خط حمله بیلباو هم میدونیم که با نیکو یا بدون نیکو خیلی تیما رو مجازات کرده از جمله همین اتلتیکو مادرید.
ممنون از تو امیر. بریم سراغ امیررضا که تا اینجا خیلی ساکت بوده و دیگه الان فکر کنم داشته انرژیشو جمع می‌کرده که بیاد حرفاشو بزنه. قبل از اینکه بریم سراغ داستان‌های عجیب و غریب این هفته، امیررضا شاید بخواد که دو دقیقه در مورد هفته قبل صحبت کنه. سویا در برابر رئال مادرید قرار گرفت، راموس بعد از چند فصل به خونه خودش برگشت، نواس میگفت که راموس کل هفته رو داشته به من حرف میزده که این بازوبند کاپیتانی رو بده به من و میخوام جلوی هوادارا و رفیقام به هر صورت کاپیتان باشم. امیر میدونم که چقدر راموس رو دوست داری، به هر صورت تجربه جالبی بود، بازی هم گره خورده بود تا مودریچ اومد و این لوکای دوست داشتنی ما تونست با اون شوت جالبش کارو در بیاره، یکیش ببریم و برسیم به هفته 27 که در مورد داستانش بعد از این صحبت میکنیم. اگه صحبتی داری در مورد هفته 26 شما بردی یکیچ برای سویا الان وقتش.
خب رضا جان ممنون، تا الان واقعیت مطلب ساکت بودم گوش کنم یاد بگیرم، بعد داشتم سرچ میکردم یه سری فوش برای هفته 27 پیدا کنم. ولی حالا جدا از شوخی، در مورد هفته 26 بازی سویا، جدا از نکاتی که گفتی بازگشت راموس و اینکه درخواست کرده بود کاپیتان بشه و نمیدونم بازخورد این صحبتش تو فن بیس های رئال چه جوری بود و چیا میگفتن و اینا، که اصلا به نظر هم جای صحبت نداره. راموس بازیکن سویا، حق داره که تعهد خودش رو به اون تیم نشون بده، به ما اصلا سر این بحثی نداریم. همونجوری که راموس نزدیک 16 17 سال تعهدش رو به رئال هر لحظه نشون داد و هیچ شکی در مورد راموس وجود نداره قطعا. اما در مورد خود بازی ببین
امیر رضا ببخشید باز دستاد کردم، ما خیلی پرحرفی کردیم، یه جا دیگه اینم بگم. واقعا راموس الان چون گفتی میخوام اصلا به نظرم وقتش الان بود. راموس با همون 92-48 به نظر من هر کاری میتونست دیگه برای ما کرد، یعنی دیگه ما بیش از این نباید چیزی ازش انتظار داشته باشیم. اون برای ما به اندازه کل کریر یه بازیکن که نه 10 تا بازیکن ارزش داشت، همین دیگه. هر کاری علیه ما بکنه دمش گرم.
آخه اصلا راموس خیلی کارهای بیشتری کرد، یعنی حالا
آره من نمیخوام بگم بقیه‌اش هم مثلا بذار کنار، اصلا همین یه دونه کافیه دیگه. بقول تو بقیه‌اش که دیگه اونها هم حتی میتونه چند برابر این باشه. من خواستم بگم فقط همین یه دونه یه ثانیه‌اش هم برای من کافیه.
ببین مثلا تو این بازیو گفتی 92-48 شو میگی که فینال بود و یه جام خیلی مهم واسمون به دست آورد، اصلا یه جوری تاریخ رئال عوض کرد. ولی فکر کنم فصل 2016 من یه صحنه اصلا یادم نمیاد، یعنی شما هر وقت از راموس بخوای حرف بزنی این صحنه جلو چشم منه. کتفش مصدوم بود، بازی کرد، با همون کتف مصدوم و آسیب دیده یه گل قیچی زد، رو همون کتف پایین اومد و به خاطر تشدید دردش از همون ناحیه تعویض شد. یعنی من هیچ بازیکنی رو نمیتونم اسم ببرم و پیدا کنم بجز علی دایی که با تحال پاره بازی کرد تو اون وضعیت، که بخواد بازی کنه تو اون شرایط و ریسک کنه قیچی بزنه که رو همون دستش فرود میاد. آقا سرخیو راموس واقعا یه بازیکن کلاس بالاست و به نظر من اگر رالی هستید این صحبت منو میشنوید و به راموس شکی دارید، قطعا خودتون رو به یه روانپزشک نشون بدید، چون واقعا شما انسان ناسپاسی هستید. ولی در مورد خود بازی رضا من کوتاه بگم اینو، ما بیلینگ هامو نداشتیم، خوسلور هم نداشتیم، جفتشون مصدوم بودن. ما تو نیمه اول وقتی نگاه میکردیم ما داشتیم با وینیسیوس و رودریگو اون جلو بازی میکردیم و کارهای ترکیبی اینا به این شکل بود که توپ میرفت سمت چپ، آره یا رودریگو صاحب توپ بود وینیسیوس مثلا رو دستش میموند، یا وینیسیوس صاحب توپ بود رودریگو میومد دوباره از چپ اوورلود میکرد، یعنی میومد اوورلپ میکرد از کنارش میزد که بره که یه بازیکن مثلا خیر سرش با خودش بکشه. خب که چی بشه؟ یعنی دفاع سویا اولا که یه هیولایی اون وسط وایساده به اسم سرخیو راموس. ما هفته قبل تر یه بار صحبت کردیم، امیرم گفتش وقتی شما بازیکنی رو نداری که به سمت محوطه جریمه هجوم ببره و فشار بیاره، کاری که خوسلو با حضورش و بیلینگهام با رانهایی که به سمت محوطه میده دفاع رو فکرشو مشغول میکنه. ما تو این بازی هیچ کدوم اینا رو نداشتیم. دفاع سویام 5 نفر متمرکز اون گوشه است، یا آقا توپ جلوت روبروت سمت راست ما، حالا این دو نفر میخوان مسخره بازی در بیارن، هافک میاد کمک میکنه، جمع میکنیم دیگه کارو در میاریم. نیمه اول به این شکلی بازیه، خیلی بد به نظر من و با فاصله زیاد. ما ابراهیم هم تو این بازی بازی داده بودیم، یه آماری و تلویزیون اسپانیا و لالیگا نشون داد که فکر کنم اگه به بازی دقت کرده باشید دیدید، نشون میداد که بازی بیشتر تو چه محدوده ای انجام شده. یه قسمت از چمن رو حالا با رنگ متفاوت نشون میده، میگه تو این طول و این عرض بازی بیشتر در جریان بود. طول و عرضش اینجوری بود که حدود تو زمین سویا توی یک سوم میانی و یک سوم دفاعی سویا 33 متر تو لحاظ طولی زمین و نزدیک 50 متر تو لحاظ عرضی زمین توپ بیشتر در جریان بود. خب یعنی چی؟ یعنی ما یا داشتیم از چپ حمله میکردیم یا از راست، یا توپ میرفت دست ابراهیم شروع میکرد با توپ حرکات انفجاری و تک نفره خودش رو انجام میداد که واقعا رو فرم خوبیه این روزا ابراهیم، یا میومد این دست رو دست وینیسیوس و رودریگو، کسی از سمت وسط زمین حمله نمیکرد و یا دفاعهای سویا همون سیستم 5 تا دفاعی که امیر تا الان توضیح داده چندین بار این شکلی بودن که یا فکرشون به سمت راست خودشون و دوتا برزیلیای ما بودن یا به سمت چپشون. شما 5 تا دفاع داری، معمولا 3 تا یا 4 تا هافبک هم بهشون اضافه میشد واسه کار دفاعی، یه موقعیت برتری نفری عجیب غریب که هیچ راهی واسه باز کردن این دروازه رو کارهای ترکیبی وجود نداشت، کار ترکیبی خاصی هم شکل نمیگرفت. تنها راه گلزنی میشد شوت از راه دور، کورنر، ضربات کاشته، که یه همچین حالتی یه توپ ارسال شد برگشتش رو مدریش گرفت کرد تو گل، ما این بازی رو بردیم. نسبتاً یه همچین الگویی هم حالا این نیمه دوم، ولی اوضاع به لحاظ حرکتی بهتر شد چون والورده دیگه از سمت راست فقط حرکت نمیکرد. این آدمی که ما نیاز داشتیم حالا رانها دوهای به سمت محوطه رو انجام بده والورده بود. والورده میزد به داخل و یه بازیکن رو حداقل یه دو بازیکن رو به خودش مشغول میکرد. وقتی شما اینو ندارید انگار هیچ تحرکی تو اون قسمت میانی نداشته باشید، هیچ دردی از تیم دوا نمیشه. یعنی یه سری بازیکن هستن که فکر و ذکرشون بازیکن روبروته قشنگ تمرکز میکنن و میبینن هیچ عامل حواس پرتی اون وسط وجود نداره. مرسی.
مرسی از تو امیر رضا. فکر کنم خیلی از حرفایی که زدی در مورد بازی ما با والنسیا هم صدق میکرد. به نظر من که اینجوری بود. و حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. فکر کنم تو بخوای در مورد حواشی بازی والنسیا صحبت کنیم. من یه بحثی سعی میکنم کمی فنی هم در مورد این بازی داشته باشیم. بریم سراغ بازی والنسیا. اول از همه بگم که یکی از یوتیوبرهای ایرانی که توی خارج از کشور هست، توی اسپانیا هست و من نگاه میکردم و میدیدم که رفته توی استادیوم و از همون ثانیه‌های اصلا از قبل بازی که حالا دیدیم صحنه‌هاشو و حالا توی خود استادیوم هم از ثانیه‌های اول بازی شروع کردن به شعارهای نژادپرستانه، کاملا مشخص بود داشتن علی وینیسیوس فوش میدادن، کلمات شنیده میشد و به نظرم اگه کسی فکر میکنه که حالا این حرفا نیست و اغراق و این داستانا، شاید دیدن اون ویدیو بد نباشه واسش که ببینه که از اول تا آخر بازی چقدر علی وینیسیوس فوش دادن. خب این بازیکن هم به هر صورت آدم هست، اونم یه جای عصبی میشه، کارهایی میکنه که این تماشاگر بیشتر تحریک میشن. نمیخوام بهش حق بدم ولی از اون ورم نمیتونیم بهش خیلی خورده بگیریم. وقتی چند ده هزار نفر علیه شما فوش میداد، شما ممکنه یه واکنشی داشته باشید. من اعتراضم به وینیسیوس، حالا یه جای دیگه تو همین پادکست صحبت میکنم در موردش و اعلام میکنم که حالا چه جاهایی میتونه چه کارهای متفاوتی انجام بده، ولی تو این زمینه واقعا نمیتونم خیلی بهش خورده بگیرم. در مورد یوتیوب صحبت کردیم، خواهش میکنم از کسایی که صدای ما رو میشنون یوتیوب ما رو دنبال کنن، یوتیوب فوتبال لب. کافی که بریم تو یوتیوب و بنویسیم فوتبال لب. این ویدیو آخرمون هم ایلیا درست کرده، خیلی چیز جالبی درباره آکادمی فوتبال، مربیگری فوتبال توی آلمان و ایتالیا که خیلی جالبه. بریم ببینیم واقعا لذت میبرین از اطلاعاتی که ایلیا ارائه میکنه. مطمئن باشه که اطلاعات یونیک و خاصی هم هست. برگردیم سراغ بازی رئال و والنسیا. امیررضا بذار یه ذره اول در مورد فنی بازی صحبت کنیم، بعد میریم تو اون صحنه هم حالا نظری باشه و حرفی باشه میزنیم، خیلی میخوایم یعنی زیاد صحبت کنیم در مورد اون صحنه. ولی من به نظرم بیایم اول در مورد همین صحبتی که تو کردی صحبت کنیم. خوسلو وقتی نباشه ما تو محوطه جریمه حریف مثلا انگار حضور نداریم. چرا؟ چون که ما دوتا بازیکن داریم، وینیسیوس و رودریگو. این دوتا تخصصشون اینه که حالا از جنایه حمله کنن، ما اینا رو میبریم مرکز تر، یعنی ازشون میخوان که یه ذره مرکز متمایل بشن که اصلا این کاره نیستن. و از اون ور هم درسته که بلینگهامی داریم که تو این فضا خیلی خوب کار میکنه، ولی وقتی تیما میرن مثل این والنسیا، مثل مایورکا، مثل 90% تیمای لالیگا میرن عقب میشینن و فرصت نمیدن، فضا نمیدن به وینگرای ما، خب ما چه جوری این بازیکن چیکار میخوان بکنن تو فضا؟ ما مجبوری، ما باید بازیکنی رو بیاریم تو زمین که هر چند هم کیفیت مثلا بنزما رو نداشته باشه ولی حداقل اونجا حضور داشته باشه. دیدیم که وقتی وینیسیوس روی گل اول اون جلو حضور داشت چقدر تونست مفید باشه. به راحتی یه گلی زد که فکر میکنم ایکس جی 85% داشت، خیلی راحت زد. یعنی لازم نیست یه نابغه باشه، فقط مهمه که حضور داشته باشه اونجا. ما یه مشکلمون به نظرم اینه توی بازی‌های این شکلی. ما تو معمولا چمپیونز لیگ بهتر کار میکنیم، مخصوصا تو مراحل بالاترش. چرا؟ چون با تیم‌ها اینقدر بسته بازی نمی‌کنن. وینیسیوس مثل بازی با سیتی، مثل بازی با لیورپول فضا داره، والورده میتونه حمله توپ کنه، خیلی اتفاقات خوب برای ما میفته. حالا هرچند که بعضی فصل‌ها هم شکست خوردیم ولی تونستیم بازیمون رو بکنیم. ولی اینجا که نمیتونیم، به نظرم نیاز داریم که بازیکن مثل خوسلو رو زمین باشه. این در مورد اون صحبتی کردی، حالا من از نظر خودم سعی کردم دیدگاه خودم بگم و تکمیلش کنم. یه بحث دیگه که تو این بازی من میخوام در مورد صحبت کنم، خشونت قابل توجه بود که اصلا اون ثانیه اول حالا تو تماشاگرها به کنار خود بازیکنای والنسیا داشتن. امیررضا تو فوتبال بازی کردی، مربی هستی، میدونید مثلا وقتی میره تو زمین، منم بازی کردم دیگه، بازیکن میاد مثلا حالا تو حقه یه ذره شوخی هم اگه باشه، شنوندگان ما احتمالاً این صحنه ها رو دیدن، باهاشون آشناست. بازیکن مثلا پاس داد میاد سمتت که تو بترسی، حالا دادم نه خیلی تهاجمی میاد سمتت که تو بترسی، یا این توپو هر صورت لو میدی یا رود خطا میکنه یا یه پاس بد میدی. یعنی اکثر مواقع این اتفاق میفته، یه مواقع کمی هم ممکنه پاس خوب بدید فرار کنی. ولی واقعا والنسیا داشت از این خشونت استفاده میکرد. داورم خیلی کارت آنچنان نشون نمیداد، حالا یکی از اون اولین خطاهاشون کارت داد ولی بعد از اون دیگه سعی کرد ادامه نده و این باعث شد که این خشونت ادامه پیدا کنه و این به نظر من یکی از عواملی بود که کمک کرد. ضمن اینکه والنسیا داشت از اول پرس سنگین میکرد، یعنی به کمک این خشونت داشت پرس سنگین میکرد. در مورد گل والنسیا اگه بخوایم صحبت کنیم، مثلا گل اول، اینم بگم که وینی به نظر من، حالا در مورد وینی شاید خیلی صحبت بکنیم، یکی از چیزایی که اصلا باید بگیم در مورد وینی بحثای نجات پرستی و شعارا رو گفتم و میخوام در مورد این صحبت کنم که یکی داستانی که قبل بازی اتفاق افتاد، اتفاقاتی بود که میدونیم نتفلیکس اومده یه فیلمی در مورد وینی و حالا اتفاقات در مورد زندگیش ساخته و یه بخشش هم انگار برمیگرده به داستانهایی که پس رفت توی مستایا داشته و ظاهرا خیلی شاکی بودن هوادارای والنسیا و حتی به نتفلیکس هم فحش داده بودن قبل بازی دیگه، وینی که به کنار به نتفلیکس هم فحش داده بودن. کلا این هفته خیلی در مورد وینی صحبت شده، از یوتیوب بگیر تا پادکست، همه جا صحبت در مورد وینی هست. حالا برمیگردیم به وینی خودمون، وینی جونیور. به نظر من روی گل اول آقای وینیسیوس که اصلا خیلی کم ما تو دفاع و توی پرس کردن میبینیمش، یکی از عوامل به نظر من گلی بود که والنسیا تونست ما بزنه. چرا؟ وینی اومد دفاع کرد. یه صحنه بود که بازیکنان حریف داشتن سمت راست میومدن سمت دروازه ما، راست خودشون و چپ ما، وینی اومد علیکی خودش درگیر کرد تو اون صحنه، در حالی که کاماوینگا روی بازیکن صاحب توپ بود. مندی هم معمولا بد نیست تو این صحنه ها، میتونست اون بازیکنی که داره میاد و پوشش بده. وینیسیوس اومد اضافه شد، واقعا هم کاماوینگا رو گیج کرد هم مندی رو از بازی خارج کرد و اومد یه لحظه هم توپ گرفت، دوباره سوتی داد، توپ افتاد جلوی بازیکن و بازیکن سانت کرد. جایگیری اشتباه شوامنی رو دیگه هم به نظرم اینجا خیلی بد بود، جفتشون هیچ کس رو نگرفته بودن. والورده بازیکن روی محوطه رو گرفته بود، به نظرم جای خوبی وایستاده بود، ولی این دوتا شوامنی و رودیگر کاملا پرت بودن. دقیقا همین اتفاقات تو دقیقه 60 هم افتاد، همین سوتی رو دادن، کم مونده بود به گل منجر بشه که نونین جمع کرد کارو، ولی این که این دوتا جاگیری اشتباه کردن باعث شد که کارواخال بیاد اون بازیکنی که اینا نگرفته بودن تو مرکز خط دفاع رو بگیره، اون فرانپرس خالی شد که بعدش که اون شوتو زد و واقعا با خوش شانسی رسید به هوگودورو. هوگودورو هم تونست خیلی خوب اونجا اون سرشو بچرخونه، گل اول والنسیا رو بزنه. به نظر من روی این بازم مجموعی از اشتباهات که از وینی شروع شد باعث شد که رئال گل اولو بخوره. گل دوم هم دوباره همون بحث پرس خوب والنسیا، اون خشونتی که حالا برای خودشون خوب روی توپ میذاشتن و تو اون صحنه دیدیم که نفر به نفر بازیکن ما رو گرفته بودن، یعنی شوامنی رو پرس کرده بودن، کارواخال رو پرس کردن که صاحب توپ بود، کروس رو پرس کرده بودن، یکی دو نفرشون هم کاماوینگا و مندی رو توی شادو کاور خودشون گرفته بودن، باعث شد که کارواخال بدترین انتخاب کنه. آقا مرد سای با این همه تجربه، با این همه ریش سفید، بزن زیرش به سمت محوطه حریف، پاس اشتباه به سمت دروازه و در نهایت لو رفتن تو گل خوردن. به نظر لونین اینجا بازم مقصر نبود و این کارواخال بود که هی میاد چند تا بازی خوب میکنه، ما رو امیدوار میکنه و در نهایت به نظرم با این اشتباهاتش یه جایی کارو خراب میکنه دیگه. 2-0 عقب افتادیم و در نهایت حالا تونستیم برگردیم به بازی. یه مقدار من زیادی صحبت کردم، به امیررضا برگردیم تا اینجا که صحبتی داری امیررضا نظرت رو هم بشنویم و بعد نهایتاً ادامه بدیم در مورد اتفاقاتی که بعد افتاد و نیمه دوم افتاد و حالا در نهایت به اون صحنه خاصی که می‌خوایم خیلی در موردش صحبت کنیم.
مرسی رضا جان. ببین در مورد پرس بازیکن والنسیا که خوب توضیح دادی، خیلی اگریسیو بازی کردن و به واسطه جوی که به وجود آورده بودن تو خود مستایا، چه قبل بازی چه حین بازی، یه فضای عجیب غریبی بود دیگه. تو حساب کنی ما معمولا کم میبینیم تونی کروس توی مدت کوتاه چند تا پاس اشتباه بد بده. من این بازی قشنگ داشتم به چشم میدیدم تونی کروس هی داره پاس بد میده. حالا هی که میگم مثلا 3 پاس بد دیدم ازش. پاس بد دادن از این آدم چیزی
برای کروس زیاده.
ممکنه 10 بار ببینی. حالا 2 پاس مثلا یه پاس لو میده. ولی میگم این تفکیکی که ساخته بودن شرایطی بود که رو خود بازیکن‌ها تأثیر گذاشته بود، رو جو تیم تأثیر گذاشته بود، رو فضای تیم، رو وینیسیوس تأثیر گذاشته بود که در مورد این صحبت میکنم. ولی از طرف مقابل این فضا و این جو واسه خود والنسیا انگار یه حالت چی بهش میگن، نیروی مضاعفی بهشون میداد. یعنی هوادارهایی که اومده بودن تا تحقیر شدن رئال و وینی و ببینن، درگیری ببینن،
موتور حرکتشون بود.
آره و اینا اینجوری بازی میکردن و حال میکردن. مثلا حالا فوتبال بازی کردید میدونید دیگه، مثلا تو با یکی میافتی تو کلکل کردن، وقتی دوبار توپشو بزنی دفعه سوم که سفت میری رو پاش توپشو میزنی، بقیه تیم تشویق میکنن، یه باری کلای، یه آماشالله، یه چیزی بهت میگه و اون هیجانه درون تو، اون آدرنالینه ترشح میشه و تو باز هم سعی میکنی به این که آقا خوبه، بس با اگریسیو بودم من میتونم این بازی خارج کنم. اتفاقی که وینیسیوس سعی کرد سر گل اول به نوعی با گرفتن توپ تو دفاع خودمون و برداشتن بازیکن حریف تو محدوده دفاعی خودمون از زیر فشار خودشو در بیاره، اومد عقب کمک کنه، توپو بگیره، یه لایی بکشه، یه دریبل کفی بکشه، یه کاری که وینیسیوس تو یک به یک برداشتن استادشه. من به عنوان هیتر دارم اینو میگم که وینیسیوس تو یک به یک برداشتن استاده، ولی نتونست این کارو بکنه و اون اگریسیو بودن جواب داد، توپو گرفتن، یه ارسال رو تیر دورتری که ما ازش ضربه های زیادی خوردیم، یه ضربه خیلی مزخرف و رسیدن شانسی توپ گل اول. گل دوم هم که اصلا خودت گفتی، ما تو اصل فوتبال میگیم که آقا یار نداری نقطه کورنر مقابل تو بگیر، همینو لب خط تو بزن بره، کمترین حالتش اینه که توپو داری از دروازه دور میکنی. اصلا ببین ما سر گل اولی هم که خوردیم والورده پاس بد داد دیگه، والورده پاسش رو تو محدوده قطری ارسال کرد، قطع شد، دریپ خوردیم، رفت اونور، وینی لو داد، اومد اینور، ما گل خوردیم. ولی کارواخال همین
آره، ولی اون تو میشه جلوشو گرفت. اون تو خیلی پاس بده. آره ولی اون تو به اول خیلی هنوز راه داشت. یعنی اگه وینی قاطی نمی‌کرد، مندی جمع می‌کرد. اصلا اون چیزی نبود اون توپ که بخواد اون برای ما خطرناک بشه. توپ گل اول دادن.
حالا اگه کارواخال مثلا درست میتونست توپو دور کنه تو همون صحنه و پاس اشتباه نمیداد، ما گل دومو نمیخوردیم. ولی بازم میگم این فضاییه که ساخته بودن، جو مزخرفی که تو مستایا ساخته بودن، که حالا جلوتر بحث حاشیه شروع بشه در موردش حرف میزنم. من بکنم یکی دوتا اپیزود قبلتر بود که گفتم امیر حسین داشت میگفتش که اینا یه سری برنامه دارن که اصلا جو عجیب و مسمومی راه بندازن علیه وینیسیوس و دیدیم چه جوی هم راه انداخته بودن. حالا جلوتر در موردش حرف میزنیم. ولی
آره
حالا سر یه
چیزی میخوام
تونستیم گل اولو بهشون بزنیم. گل دومم که حاصل کار خوب ابراهیم بود و بازم حضور به موقع وینیسیوس که تونست هد بزنه و بازی 2-2 شد تا برسیم به اون اتفاقاتش.
خب بذار من قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقات یه مقدار دیگه صحبت کنم. من یه اعتقادی دارم که آدم اگه میخواد انتقاد کنه نباید بذاره طرف تو روز خیلی بدش باشه بیاد انتقاد کنه. مثلا تیم باخته شما میگی آقا ژاوی بده یا آنجلوتی بده، تیم برده میگی آقا چقدر خوب کار کرد، چقدر همه چیز سر جاش بود. خب این که ببخشید حالا ما خودمون رو که کارشناس نمیتونیم، ولی به هر صورت کسایی هستیم که دوره مربیگری دیدیم، سالا فوتبال بازی کردیم، سعی میکنیم متفاوت فکر کنیم. مطمئنم شنونده های حرفه‌ای فوتبال هستن، اونا هم سعی میکنن متفاوت فکر کنن. و اگه بخوایم خیلی عامیانه فکر کنیم و خیلی دم دستی باشیم و از این آدمایی باشیم هر چیزی میبینن همون لحظه فقط ظاهر کار ببینن، فکر نمیکنم نه ما اینجور باشیم نه شنونده هامون اینجور باشن. به خاطر همین من اعتقادم اینه که اتفاقا اگه یه روزی بازیکن دو تا گل زده ضعف داره بعد اون روزو بگیم. نمیخوایم هیتر یه بازیکن باشه. حالا تو میگی هیتر، من مطمئنم تو هیتر نیستی، راست کسی هستی که ایراداتو میگی. منم دوست دارم همینجور باشم. رودریگو از اول فصل نزدیک 11 تا بازی اصلا گل نمیزد، یعنی کلا یه گل زده بود تو اونجا که تا ذهن من هست. تو 5 تا بازی اومد 6 تا گل زد، 3 تا پاس گل داد. همه میگفتن رودریگو چقدر خوبه. ما همون زمان هم فکر کنم میگفتیم که ابراهیم دیاز الان رو مود بهتری هست نسبت به رودریگو، ولی گذشت همه آقا رودریگو چقدر خوبه عالیه. الان رودریگو تو 10 بازی اخیر فقط یک گل زده و این بازی هم شاید براتون جالب باشه، پاسی که کارواخال داد رو گل اول به وینیسیوس، چون یه تاچ خیلی ریزی توی محوطه جریمه داشت با پای رودریگو، اسیست به نام رودریگو ثبت شده و این یک پاس گل تنها پاس گلش تو 10 بازی اخیره و یک گل هم که به قاطی اون 4 گلی که ما به ژیرونا زدیم آقای رودریگو زده و کلا این آمارش تو 10 بازی اخیر افتضاحه. به نظرم رودریگو پتانسیل خیلی بالاتری داره، یعنی شاید پتانسیل رودریگو 10 باشه، ابراهیم 8 باشه مثلا اگه این 10 باشه، ولی فرم ابراهیم الان شاید 9 باشه و رودریگو 6 باشه. الان باید به نظر من ابراهیم بازی کنه حداقل تو این بازی سنگینی که داریم جا داره که برایم خیلی بیشتر بازی کنه جز استارتینگ 11 ما باشه. این چیزی که به ذهن من میرسه در مورد رودریگو و برایم. می‌خواستم در مورد اینو گفتیم تو من یه چیز جالب شد، رودریگو نمرهشو فوتموب داده 7.3، ابراهیمو داده 6.9. یاد چیز افتادم، یاد خیابانی و خداداد عزیزی افتادم توی جام ملت‌های آسیا که خیابانی رفته بود استناد کرده بود به نمره های فوتموب، بعد عزیزی میگفت بابا اون چیه من ملاکم، حالا واقعا من ملاکم، فوتموب چیه، من اصلا اعتقادی ندارم به فوتموب، فوتموب بر اساس یه تعداد پاس گل رو نمیدونم، حالا مثلا همین پاس گله باعث شده احتمالاً نمره رودریگو بره بالا یا نمیدونم تعداد پاسای موفق و فلان، ولی چیزی که ما تو زمین داریم میبینیم واقعا خود عزیزش درست میگفت، چیزی که من تو زمین دارم میبینم خیلی ملاکه، نه یه کامپیوتری که تنظیم شده بر اساس یه چیزی نمره مثبت یا منفی بده. این مثلا میگم مندی تو این بازی 7.3 گرفته، گارسیا 6.5 گرفته. خب ما دیدیم که گارسیا وقتی اومد چقدر متفاوت شد سمت چپ ما، یا وینی 8.1 گرفته، در حالی که شما وینی دو تا گل زده، شاید کمتر کسی ایراد بتونه بهش بگیره بگن آقا چرا داری الان به وینی انتقاد میکنی، خب این دو تا گل هم که زدیم وینی زد، ولی خب شما ببینید که چقدر وینی بد بازی کرد، چقدر بد بازی کرد. وینی دو تا گلی که زد ایکس جی 1.7 داشت، یعنی هر کدومش 85% بود ایکس جی اش، یعنی شما اگه 100 نفر رو می آوردی میزدن میذاشتن توی موقعیت 85 نفرشون گل میزدن. خیلی گل نکردن این توپ سخت بود، نمیتون درست جایگیری خوبی داشت، ولی به هر صورت میتونیم بگیم که این توپ زدنش خیلی گود راحت بود. وینی کلا 46 تا تاش داشت توی این بازی، فقط 4 تا تاش تو باکس حریف داشت، 3 تا دریبل زده 3 تاش ناموفق بوده، 3 تا سانت کرده 3 تاش ناموفق بوده، 11 تا دوئل کرده فقط 3 تاشو برده. آقا دیگه آمار چجوری میتونه آمار یه وینگر بد باشه؟ تو تمام زمینه ها بد بوده به نظر من وینی، ولی خب با این دوتا گلش طبیعتاً پوشون تمام ضعفاشو، مطمئناً 4 روز دیگه اگه گل نزنه همگه آقا وینی چقدر بده، وینی چقدر بده، ولی وینی حتی به نظرم تو روزی که دوتا گل میزنم بعد بگیم که چقدر داره بد کار میکنه این فصل. فصلی که خوب بوده همه ازش تعریف کردیم، ولی این فصل فوق‌العاده بده. همین اتفاق در مورد رودریگو افتاده، رودریگو داره افتضاح بازی میکنه. و حالا این صحبتی هست که میخواستم در مورد اتفاقاتی که توی بازی افتاد انجام بدم. امیرز اگه تو هم نظری داری در مورد این بگو. من فقط اینو اضافه کنم که وینی به نظر من باید تمرکز کنه. درسته من اولا گفتم که من توی این داستان توی این بازی حداقل حق رو به وینی میدم، خیلی سخته شما یه استادیوم علیه تو پوش بدن، ولی نمیخوام مقایسه کنم با رونالدو، میخوام رونالدو رو مثال بزنم. به نظرم خیلی فرق هست بین مقایسه کردن و مثال زدن. به نظرم وینی باید بدونه کجا بازی میکنه، دست از قربانی بودن برداره، نه فقط باز در مورد این بازی صحبت نمیکنم، در مورد کل فصل دارم صحبت میکنم، فوتبالش رو بازی کنه مثل رونالدو. واقعا مثل رونالدو فوتبالش بازی کنه. رونالدو هم یه استادیوم فوشش میداد، میگفت مسی، میگفت فلان، نمیدونم، هنوز که هنوز تو عربستان دارن فوشش میدن، اذیتش میکنن، ولی داره بازیشو میکنه. این وینی کل فصل داره از وقت ما یادمون داره ادای رونالدو رو در میاره، ولی نه بعد فقط اداشو در بیاره، بعد سعی کنه مثل رونالدو رفتار کنه، سعی کنه بزرگ بشه، سعی کنه بازی خودشو بکنه، کیفیتی که میدونیم داره رو به نمایش بذاره و اینقدر درگیر حاشیه نباشه. بگو بعد
ببینید سراغ بحثی. ببین رضا، وینیسیوس از 2019 که اومد کم کم که شروع کرد بازی کردن، من رفقایی که از اون دوران منو میشناسن، بچه ها رفقان دوستان، من بهشون میگفتم این آدم مغز نداره، وینیسیوس واقعا مغز نداره. انتقادی که امیر به موراتا میکنه یا به بازیکنهای خودشون میکنه، من به وینیسیوس دارم. و اتفاقا این بازی به لحاظ روحی روانی به وینیسیوس انتقاد کمتری دارم و طرف وینیسیوس هم منم تو این بازی، نه تو طول فصل، نه تو طول
آره
فصل.
آره من کلی صحبت کردم، من در مورد این بازی اصلا هیچ چیزی ندارم باهاش، من در این بازی فقط بحثم فنیه در مورد بازی.
آره ما ضعف‌های فنیشو گفتیم، هرچند که بازی جلوی خیرونا این ضعف‌ها رو نداشت ولی دوباره پیدا کرد، یعنی یه عملکرد سینوسی وحشتناکی داره که اصلا واقعا هر از گاهی میخوام سرمو بکوبم به دیوار از دست این آدم. و در مورد رودریگو که گفتیم، حالا اوایل فصل ما صحبت میکردیم، خودت هم گفتی دیگه، ما میگفتیم که آقا به خوسلو بیشتر وقت بده، آقا نتیجه میده. فصل قبل تر در مورد شوامنی این حرف زده میشد، آقا به شوامنی بیشتر وقت بده، کروس به درد شیش نمیخوره. خب الان همین بحثا و البته میفهمم آنجلوتی انقدری در جایگاه بالا و بلند مرتبه‌ای هست که من به عنوان یه آدم در حدی نیستم که بخوام نقدش کنم، قطعا چیز بیشتری میبینه تو شکل بازی تیمش که رودریگو رو میذاره. ولی خب آقا ابراهیم بیشتر وقت بده. ابراهیم دیاز بازیکنیه که توی موقعی که توپ داره جسورتره، حرکات انفجاری بیشتری داره، خلاقتر از رودریگو وقتی توپ زیر پاشه. همین بازی ما گلایی که زدیم، گل دومی که زدیم رو ابراهیم دیاز زدیم. بازی دیگه ابراهیم اومده چقدر کار در آورده. خب آقا وقتی یه بازیکن هی داره تأثیر مثبت از خودش نشون میده و یه بازیکن هی داره هیچ تأثیری از خودش نشون نمیده، یه سیگناله که آقا جای اینا رو با هم عوض کن. شاید نتیجه داد، شاید بهتر تونستی کار کنی. یه بازی تعویض کن جای اینا رو، نتیجه داد اوکی، دوباره برگردون تو حالت اولش. و این انتقادیه که به نظرم انتقاد بجاییه، نه به خود آنجلوتی، به اینکه حداقل میتونی این کارو بکنی. آقا به ابراهیم بیشتر از رودریگو وقت بده، حتی به گولر بیشتر از رودریگو وقت بده. رودریگو برای اینکه حتی شده به خودش بیاد هم نیاز به یه شوک داره دیگه. این شوکو با نیمکت نشینی بهش بده. به وینیسیوس که نمیشه این شوکو داد، چون مثلا محبوب قلوب پرز نمیشه دست بهش زد، آنتاچیبل تیم ما این. ولی به رودریگو میتونی دست بزنی که آقا اینو بذار بیرون، ابراهیمو بذار مثلا بازیش نده، گولر رو بیار تو، که به خودش بیاد یه تلاش بیشتری بکنه، یه احساس ترسی بکنه تو این مورد. در مورد بقیه مواردی هم که صحبت کردید، یه واقعا حرف زیادتر بخوام بزنم تایید حرفای شماست، تکرار مکررات میشه. ترجیح میدم همون حرفای شما رو بسنده کنیم و چیز دیگه ای نگم.
مرسی از تو. خب دیگه برسیم به اونجایی که حساس بود. اتفاقاتی که افتاد این بود که بازی رفت تو وقت اضافه، بازی 2-2 بود و در نهایت دقیقه 98 و 40 بود که یه ذره قبلترش برگردیم، چند ثانیه قبلترش یه پنالتی میزنیم، یه بخشی یه کورنر میزنیم، توپ برمیگرده میره سمت راست حمله رئال و میرسه زیر پای ابراهیم دیاز، سانتر که میره توی هوا که توپ هست، همینجور اوگودورو رو مخ داور بود تا لحظه که توپ رسید رو دست ابراهیم، و توپ که تو هوا بود آیه مانزانو تو پایان بازی رو زد. یه حرکت واقعا عجیب و غریبه، به نظر من یه رسوایی بزرگ بود، یعنی بیش از یک اشتباه بود، یک دزدی بزرگ بود. بازی تو خونه بازیا بود ولی انگار از ما دزدی شد، دزدی بود که از رئال بود، دو انتظار قشنگ دزدیدن جلوی چش همه. اصلا همچین چیزی به نظرم من تا الان همچین چیزی یادم نمیاد. نگاه کنین خیلی ها برگشتن میگن آقا وقت بازی تموم شده بود. آقا وقت بازی بزنیم در مورد این صحبت کنیم. اول که صحنه پنالتی پیش اومد، یعنی یک پنالتی توی وقت اضافه برای والنسیا گرفتن که به وضوح حتی رو همون صحنه اول هم میشد دید که پنالتی نیست، میره توی وار مشخص میشه که پنالتی نیست. کی داور سوز پنالتی میزنه؟ دقیقه 90 و 30 ثانیه. این داستان ادامه پیدا میکنه، وار دقیقاً 2 دقیقه پیدا میکنه، 92 و 34 ثانیه داور سوت میزنه، میگه که آقا کنسل و پنالتی نیست. یعنی ما اینجا 2 دقیقه و حالا اون 4 ثانیه چم هیچ، 2 دقیقه ما دقیقاً اینجا از دست دادیم. حالا 7 دقیقه وقت اضافه میگیره، یعنی ما 7 دقیقه قبل از این صحنه پنالتی گرفته بود که بعد این 2 دقیقه به ما برمیگردونده میشد. کسایی که میگن آقا کار گذشته بود از کار، پس یعنی ما بعد تا دقیقه 99 بازی میکردیم. کی داور سوت پایان بازی رو میزنه؟ 98 ممیز 40 ثانیه، یعنی ما 20 ثانیه هنوز مونده بود که بخواد. تازه ما فرض میگیم که هیچ صحنه دیگه‌ای وقت تلف شده دیگه توی وقتهای تلف شده وجود نداشت، فقط همون 2 دقیقه وار رو در نظر بگیریم، پس یعنی 20 ثانیه هنوز مونده بود. این از این. دوم، اصلا ما فوتسال که بازی نمی‌کنیم دوستان. فوتسال شما تو وسط راه هم باشه، چون یه بوغی به صدا در میاد و وقتهای زنده بازی، وقتایی که حالا در جریان هست و فقط در نظر میگیرن، اون لحظه که بوخ صدا شنیده بشه هر جا که تو باشه بازی تمومه. ولی ما میدونیم که توی فوتبال همیشه فرصت میدن، پنالتی اگه باشه، اگه کورنر باشه. حالا یه وقتی مثلا شما 2 دقیقه از وقتت گذشته، داور توپ اینور بر شده رفته کورنر، یا فریکیکی شده دیگه، داور سوتو میزنه. ولی همیشه فریکی، کورنر، این جور چیزا، سانتایی رو دروازه، ضد حملات، اینا داور اجازه بازی میده به تیمی که مهاجمه. این واقعا عجیب غریب بود. یعنی حالا بعد بعضی برمیگردن من میخوام تمام شبهاتی که هست اول بررسی کنم بعدش بریم سراغ امیررضا. بعضی برمیگردن میگن که آقا این بازیکنای والنسیا صدای سوت رو شنیدن و دیگه اگه داور سوت نزده بود اینا کاری نمیکردن، اینا مثلا تو میزدن. نه اتفاقا شما به دوباره که خوبه 10 باره 100 باره اون صحنه رو ببینید، هیچ بازیکنی جز هوگو دوره که کنار داور هست صدای سوت رو داور نمیشنوه، هیچ کس نمیشنوه، همه بازی میکنن. حتی بازیکن والنسیا اونی که کنار دروازه‌بان از تو صحنه که از پشت دروازه نشون میده بعد از این گل میشه از ناراحتی دستشو به زمین میکوبه، خود دروازه‌بان به بازیکناش داره اعتراض میکنه، بازیکن‌ها همه در جریان بازی بودن، یعنی اصلا اینجور نبود که کسی بازی رو ول کرده باشه و بگیم نه اگه سوت زده نمیشد بازیکنان والنسیا سر میزدن توپ برمیگشت، اصلا همچین چیزی نبود، اصلا همچین چیزی نبود. من نمیتونم قبول کنم. برین دوباره اون صحنه رو ببینید، یک بازیکن مثال بیارید که این صحنه به خاطر سود داور بازی رو رها کرده باشه و واقعا اصلا من فرض میگم گل نشده، این کار چیه؟ توپ تو آسمون شما سود میزنید؟ خب اگه میخوای سود بزنی اصلا همون لحظه که توپ والنسیا دفع کرد اگه اونجا سود میزد الان به نظرم شاید اینقدر حرف حدیث نبود، ولی وقتی توپ رسید زیر پای ابراهیم سود نزد، لحظه که ساند کرد این دیگه واقعا از اون حرفا بود. امیر رضا میدونم که تو هم خیلی عصبانی هستی، اون لحظه تو گروه هر چی بود گفتی، الان مطمئنن یه ذره آرومتری ولی صحبتت رو بشن.
رضا والا من هنوزم آروم نیستم، یعنی صرفا مدارا میکنم. این صحنه مثل یه صحنه از اینجا میخوام مثلا فلسفی عاشقانه صحبت کنم، یعنی این غمیه که با من هست، این حرص و عصبانیتیه که با من هست از اون روز. من اون شب با
واقعا
یاد و خاطره عمه آقای لاهوس خوابیدم، صبح با ذکر و یاد خاطره عمه آقای میگم لاهوس مانزانو خوابیدم، صبح با ذکر یاد خاطره
خوب شد گفتی لاهوس، حتی لاهوس هم این صحنه رو تایید نکرده، یعنی یه بیشتره مثل لاهوس هم این صحنه رو تایید نکرده،
صدای متو لاهوس هم در اومده، ولی حالا با اونم کار ندارم. من بعد از این اتفاقی که افتاد صبحش که خواب بیدار شدم سریعا به یه مرکز مراجعه کردم، شروع کردم با چندین ببخشید اینجوری میام امیدوارم به کسی بر نخوره، شروع کردم با چندین گاو در مورد این مسئله صحبت کردم و نظرشون رو پرسیدم که ببینم کدوم گاوی تایید میکنه که لحظه سانت داور میتونه سوت بزنه. مطلقا هیچ کدوم از این گاوا تایید نکردن که آقا لحظه سانت میشه سوت زد. یعنی هر چقدر من بررسی کردم عقبتر رفتم یه صحنه مشابه پیدا کردم که داور لحظه ارسال سوت میزنه، اونم جام جهانی 1000 رو نمیدونم چند صد بود، یه بازی برزیل و بازی معروفی هم بود نمیدونم با کجا، توپ کورنر میشه، لحظه‌ای که کورنر زده میشه رو هوا داور سوت میزنه و همون توپ گل میشه. یعنی دقیقا مشابه همین اتفاقی که برای رئال افتاد، حالا اتفاقات مشابهتر سالهای قبل بوده، مثلا پارسال یه بازی بوده بازیکن شوت زده، نمیدونم حالا بازی دوتا تیمی که بوده تو لالیگا کدومه، بازیکن بعد از اینکه شوت میزنه توپ تو مسیر داور سوت میزنه و همون توپ گل شده بود و داور میگه آقا من سوتو زده بودم. آقا من سوتو زده بودم خیلی توجیه اشتباهیه و من با خودت هم صحبت کردم، تو انتقاد داشتی به اینکه تلویزیون رئال مادرید نباید اشتباهات داوری رو نشون بده و به نظر من اتفاقا الان باید با قدرت بیشتری نشون بده، با شدت و حجمه بیشتری باید به داور و فشار آورده بشه. یعنی من اگر مسئول بودم تو باشگاه رئال مادرید انقدر ادامه میدادم تا مانزانو رو وسط مادرید دار بزنن. یعنی چی؟ ببین این هفته خیرونا باخت، اتلتیکو برد بازیشو، بارسلونا مساوی کرد، دوتا تیمی که تو تعقیب ما بودن امتیاز از دست دادن، 2 امتیاز اما دزدیده شد و الان فاصله 8 امتیاز اگه اشتباه نکنم، 2 امتیازی که اگه ما داشتیم الان فاصله 10 امتیاز بود اختلافمون با بارسلونا و فکر کنم با خیرونا میشد
9 امتیاز فاصله 7 امتیاز آره. میشد 9 امتیاز،
یه فاصله خیلی خوبی بود دیگه. من
تو آره با بارسا آره با بارسا 8 امتیاز این بابا
آره، یعنی عملا این تصمیم جوری بود که به ضرر ما و خیلی به سود بارسلونا بود که برگرده به کورس، با توجه به اینکه خیرونا هم باخته بود قشنگ میتونست با برد جلوی بیلبائو روحیه خوب برگرده به کورس، اختلاف کم بشه، یه بازی مستقیم هم که ما با بارسا داریم قشنگ میتونست معادلات جدول رو به هم بزنه اگه بارسا امتیاز از دست نمیداد. و نمیدونم حالا مثلا برمیگردم میگن مانزانو تا اطلاع ثانوی از قضاوت محرومه. خب پوینت این قضیه چیه؟ چه سودی به نفع من داره؟ یعنی ما انقدر قضاوت های مزخرف تو لالیگا دیدیم که حد نداره دیگه. هم من شاکیم، هم بارسایی شاکیه، هم امیر شاکی از دست داورا، و نمیشه انقدر همه تیم ما شاکی باشن و شما اصلا سیستم داوریتو اصلاح نکنی. این آقای مانزانو
افتضاحه.
اسپانیاه سه برابر بقیه قضاوت بین المللی داره و این آدم همچین گوسفندیه. یه تو ببین بقیه شون چی هن دیگه، تو خود حدیث مفصل بخون از این مجموع.
آیه امیرضا، این آیه جونور تباس هر هفته ما حداقل 10 تا مصاحبه ازش میشنیدیم، الان کدوم گوریه؟ چرا خفه شده؟ چرا صداشو نمیشنویم؟ اصلا بیا جواب پس بده دیگه. چرا می اومد در مورد الی؟ فکر کنم اگه سرچ کنین شاید 20 تا مصاحبه حداقل در مورد امباپه کرده. بابا به تو چه ربطی داره؟ بیا این گندکاری تو جمع کن، بیا این افتضاحی که وجود داره رو جمع کن. من اصلا نمیفهم الان چرا حرف نمیزنه. حالا میگم ماندانو رو مثلا، حالا بذار من با یه ذره مخالفت کنم. من هنوزم اعتقادم الان راستش شاید بد نباشه که در مورد این بازی تلویزیون مادید صحبت کنه، ولی من اعتقاد دارم یه بخشی از مشکلات از همین تلویزیون رئال مادید سرچشمه میگیره. شاید نباید اینقدر حجم می آوردن. قبول دارم که چیزایی که گفتن اکثرا درست بوده، ولی این که ذهن داور رو درگیر کنی، شاید نمیگم داور از عمد ناراحت بوده از تلویزیون رئال مادید اون لحظه سوتو زده، ولی ناخودآگاهش ممکنه این مسائل نشسته باشه. میدونیم که مسائل ناخودآگاه وجود داره، خیلی حرفا تو ذهن آدم میشینه، ممکنه یه سری آدم کاری رو کاملا پاراسمپاتیک انجام بده، ناخودآگاه انجام بده، و فکر من اینه که اون لحظه این فکر داورا مشغول میشه، خیلی ذهنیت بدی پیدا میکنه نسبت به رئال مادرید. این اصلات داره ادامه پیدا کنه شب بدتر هم بشه. حالا در مورد این داستان که باید حرف زده بشه، ولی کلن من یه ذره با اینکه رئال مادرید تلویزیونش یه ذره داره جو و علی رئال مادرید برمیگردونه، مشکل خیلی دید چیه؟ من یک حرفی دارم اینه که رئال مادرید این فصل اگه بخوایم چیز صحبت کنیم شاید بیشتر قربانی بوده، ولی الان اینجوری یه جوری شده سویا از ما شکایت میکنه، والنسیا شکایت میکنه، اون یکی شکایت میکنه، نمیدونم گرین‌وود داستان درست میکنه، هر کسی یه حرفی میزنه علیه ما، کلا ما شدیم وسط یه چیز خیلی بد، در حالی که ما قربانی هستیم. من فکر میکنم تلویزیون رئال مادرید داره جای قربانی و کسی که ستمکار هست و ظالم و مظلوم داره جاش عوض میکنه. من یه ذره با این مسئله مشکل دارم.
من یه مخالفت کنم باهات، اعتراض باشگاه سویا و باشگاه والنسیا هیچ موضوعیتی نداره. یعنی به این چه؟ ما داریم اشتباهات یک شخص سومی رو نشون میدیم. فکر کنید من و شما قرار با هم دیگه یه مسابقه برگزار کنیم، مثلا امیر داوره، من میام میگم که آقا من از قضاوت‌های امیر تو اینجا 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 به عمد ضربه خوردم، امیر جان ببخشید شما رو مثال میزنم، و خب اوکی امیر مثلا میاد یه قضاوتی میکنه تموم میشه میره، حالا مثلا ما بازی جلو سویا رو بردیم، بعد تو میای از من شکایت میکنی که تو چرا برگشتی گفتی از قضاوتهای امیر ضربه خوردی؟ آقا خوردم دیگه، باشگاه رئال مادرید از قضاوتهای مانزانو و اون یارو دبرخوس ضربه دیده، ضربه های قشنگ اساسی هم دیده، قشنگ دارن به ضرر میزنن، و وقتی به ضرر میزنن همه میان میگن یا میگن آقا تو به ضرر من میزنی. یه داوری بود تو ایران خیلی هم چیز بود، یه تایمی مشهور شده بود، فراد مجیدی میگفت به فراد مجیدی میگفت این رو مخ منه، و خود فراد مجیدی هم تایید میکنه میگفت هر وقت منو میبینه اول بازی یه زرد به من میده که من مثلا کاری نکنم. خب اینم هم داره همون اتفاق رقم میزنه، یعنی مثلا دبرخوس عملا هر بازی داره به ضرر رئال میزنه. خود همین مانزانوی که خیر سرش داور درست حسابیه یه اشتباهی به این بزرگی انجام میده، حالا مثلا مطبوعات میان مینویسن که عواقب کارش رو پذیرفته. خب پذیرفته که پذیرفته، دو امتیاز رئال مادرید چی میشه؟ و به نظرم اتفاقا رویه درستیه. شما وقتی میبینی یک نفر داره ازت دزدی میکنه باید به روش بیاری، اینکه به روش نیاری باعث نمیشه که اون آدم دیگه از تو دزدی نکنه. شاید مثلا الان میگی به طور مثال شما میای میگی امیر با قضاوتش از من دزدی کرد، دو امتیاز هم من برد، این باعث بشه من سری بعدی هم از شما امتیاز بدزدم، دوباره اعتراض کنی، دفعه سوم چهارم دیگه این اعتراضا باعث میشه که یه نهاد بالاتری وارد مسئله بشه و به من بگه آقا چه مرگته، چرا انقدر داری حاشیه درست میکنی، جنجال درست میکنی با قضاوتات که هر دفعه تو بازی رئال سود زدی از توش صحنه مشکوک در اومده، از توش جنجال در اومده. ولی حالا حساب کن من مثلا
بنظرت الان نهاد بالاتر وارد میشه اصلا تأثیری داره؟ میخوام ببینم بنظرت چه تأثیری داره. من به نظرم فقط جو متشنج میکنه، تیم های لالیگا رو علیه رئال مادید متحد میکنه و گفتم جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه، وگرنه نه این آقای تباس آدمیه که عین خیالش باشه، نه این داورا که کیفیتشون پایینه اتفاقی واسه شون میفته. من مثلا اینه، وگرنه اگه این تأثیر مثبت میداشت من اوکی بودم باهاش.
آقا تأثیر مثبت تو به چی میگی؟ تأثیر مثبت آنی نه نداره. یعنی تو بگی فردا مثلا بازی بعدی رئال قضاوت قراره درست بشه، نه نمیشه، شاید حتی بدتر هم بشه. به قول شما داوره تو ناخودآگاهش این بمونه که آقا مثلا رئال مادی تلویزیونش اینو بر علیه من گفت. یه صحنه‌ای که مثلا 50-50 هر رو میتونه به رفع رئال بزنه نمیزنه، و یه صحنه‌ای که حتی برنامه‌ای هم از قبل نداشت دیگه، یعنی این آدم میخواست سوت پایانو بزنه منتها تو تایم اشتباه این سوتو زده. به قول تو اگه کورنر اول که دفع شد سوت میزد، هیچ حرف و حدیثی توش نبود. دهن من الان بسته
دقیقه بود. دقیقاً همینه.
جان
میگم دقیقه حرف من اینه، حرف حدیثش تنها این بود که من همین حرف خودم میزنم که آقا 2 دقیقه اونجا دست رفته، تو برای 2 دقیقه رو میاردی، یا میگفت آقا نه دست خودمه و تایم در اختیار منیجش دست داور و این داستانها. تو هم مثلا همون لحظه که هد زدن برگشت، لحظه که مثلا داشت میافتاد زیر پای ابراهیم اون سوتو میزد، واقعا کسی نمیتونه حرفی بزنه.
حتی
چیزای خیلی کوچیکی
شروع کرد به حرکت به سمت راست محوطه، به سمت راست خودمون و چپ اونا، همون جا هم سوت میزد بازم اوکی بود. این آدم نزد و دورو فشار آورد بهش که آقا چرا سوت نمیزنی، که به قول شما اولا 20 ثانیه بازی مونده بود، بعد موند چیکار کنه، تو جو قرار گرفته بود. ابراهیم سانت کرد، این گفت خب دیگه سانت کرد، این رالیام که هد بزن نیستن، بازیکنای اونا هم که بلندن، بذار سوت بزنیم تموم کنیم، و همون توپ گل شد. یعنی این آدم 2 ثانیه خیلی ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم، شاش خودشو نگه میداشت سوت نمیزد، الان رئال بازی رو برده بود، نتونست گن زد تو بازی و جدل و همه معادلات. و به نظرم اتفاقا الان جاییه که ما باید فشار بیاریم به داوران. این آدم تا اطلاع ثانوی قطعا باید محروم باشه، حتی به نظر من تا 1-2 فصل اصلا نباید بدن دست این آدم که بازی رئال رو قضاوت کنه، یا حتی اگه میدنم قشنگ مثلا بازی بیفته تو برنابو، اگه دست من باشه کامل میندازم که آقا یه جوی بر علیه این داور را بیفته، چون این آدم ضربه بزرگی داره میزنه. و به قول شما ما این فصل به اندازه کافی مظلوم بودیم دیگه، این که این مدلی 2 امتیاز از همون بزنن خیلی چیز ضایع و مزخرفیه.
حالا یه چیزی، اون لحظه که با امیر اتلتیکو داشتیم تو گروه صحبت میکردیم، یا تو پیام با خود من خصوصی داشت صحبت میکردیم، میگفت که آره این داوره مثل فیفا 23 با چیز کرد قشنگ، یعنی بازیکن که ابراهیم یه ذره دروازه داشت دور میشد سوتو زد. گفتم نه آخه مشکلی که اگه اون لحظه سوتو نزد، گذاشت ستاند کرد. یعنی فیفا 23 واقعا راست میگه، اگه مثلا وقت گذاشته باشه یا یه ذره تو وقتی که تو حمله اصلی سوتو نمیزنه، وقتی یه ذره از دروازه دور میشی سوتو میزنه، ولی این آخه مشکلی که اون لحظه نزد، لحظه که برگ سانت انجام شد دیگه اون واقعا تو فیفا 23 هم نمیزنن سوتو. امیر نظرت چیه؟
رضا من اون بازی رو ندیده بودم و از روی کلیپ هایی که پخش شده بود داشتم همجوری یه نظری میدادم، ولی دلیلی که مثلا 2 موضوع باعث میشه که دیگه هیچ حرف و حدیثی نمونه در مورد این که هیچ توجیهی وجود نداشته باشه که نه فدراسیون نه چه میدونم هیترهای رئال بخوان بگنش، یکیش اینه که بازی ازش مونده بود و انقدر واقعا بازی تو بحران نبود که سریعتر تمومش کنیم، چرا اینا هی دارن موقعیت میسازن، چرا توپ نمیاد وسط زمین من سوت بزنم، نه هنوز بازی مونده بود، شما 2 دقیقه اونجا تلف کردی پای وی آر. و یک موضوع دیگهش این بود که شما لحظه ای که ابراهیم از محوطه خارج شده هنوز پشتش به سمت محوطه والنسیا، اون لحظه میتونی سوتو بزنی و به هیچ کی هم بر نمیخوره، ولی دقیقا گذاشت سانتر انجام بشه. یعنی بحث ثانیه ها اینجا دخیله، اگه همون لحظه که ابراهیم از محوطه اومد بیرون تو سوتو بزنی، خب دیگه از محوطه اومدی بیرون تموم، کسی چی نمیگفت، ولی دیگه چرخید و سانترشو هم کرد و یکم باید عجولانه تر سوتو میپرد سمت دهنش و فشارهای هوگودورو باید زودتر یکم روش تأثیر میذاشت، اما یک بدترین جایی ممکن زد دیگه، یعنی یه ثانیه زودتر میزد هیچکی اعتراض نمیکرد، یه ثانیه دیرتر میزد گلو دیده بود و دیگه سوتو نمیزد و این کاری که کرد دقیقاً اون نقطه ای بود که براش درسر درست میکنه. گیلمانزانو حالا شاید براتون جالب باشه که یکی دو فصل قرار اتلتی و کلالیگا با هم این قرارداد رو داشتن که مانزانو هیچ وقت در ورزشگاه ما متروپولیتانو داور بازی اتلتی نشه، چون این داور مثل علیرضا فغانی خودمونه، داور خوب داوریه که بازی شروع بشه بازی تموم بشه و شما اصلا تو ذهنت نمونه که داور کی بوده و این خیلی نبینیش تو جریان بازی. مانزانو داوریه که هر بازی قضاوت میکنه شما آخرش اسمش رو یاد میگیری، قیافش رو یاد میگیری، یک سری از خلقیاتش رو هم یاد میگیری. گیلمانزانو فردیه که به شدت کینه توزه و در ادامه این کینه ها رو ادامه میده، اگه مثلا امروز به بنیهام کارت داده تا 10 سال دیگه هم که به نظر من محرومیتش رو خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنیم اینجا برمیدارن و برمیگرده، چون 11 سال طرف سابقه داره تو لالیگا و به این راحتی قدرتش بیشتر از اینه که به این راحتی بزننش کنار. و من میخوام بگم که این داوره فیلیکس رو برای ما اخراج کرده، یه اخراج جنجالی با فیلیکس داشته، یه اخراج جنجالی با گابی داشته، یه اخراج جنجالی با آنخل کوریا توی دربی داشته، اگه یادتون باشه پارسال بود که رودیگر افتاد یهو اومد قرمز داد به کوریا، و پر جنجال ترینش اخراج دیگو کاستا بوده که هنوز که هنوز کاستا الان بازنشسته شده، نمیدونم گرمیو بازی میکنه یا همچین چیزی، هنوز که هنوز میاد مصاحبه میکنه که میگه آقا من هیچ فحشی به مانزانو نداده بودم و اومد الکی برای من گزارش بعد از بازی پر کرد، و هنوز که هنوز کاستا داره داد و فریاد میکنه. حالا خود کاستا هم که 1000 تا قرمزی که 10 برابر حقش بوده رو گرفته، ولی این یکی خیلی جنجالی بود و زمینه ساز دشمنی های اتلتی و گیلمانزانو شد. کلا آدمیه که شخصیت حرفه‌ای نداره و چندین بازی طول کشید تا بالاخره شروع کنه که دوباره بدون نفرت و کینه‌توزی این آدم به صورت یه شخص حرفه‌ای بازی اتلتی رو قضاوت کنه، و ما هم این کشمکش رو قبل از اینکه این اتفاق بیفته داشتیم. شخص من از این اتفاق حقیقتا خوشحال شدم. یکیش خوب اینه که طبیعتا رئال مادرید این فصل کم امتیاز از دست داده و هر بار که از دست بده امسال ما باید خوشحال بشیم، این طبیعت جریان بازیه چه به حق چه به ناحق. اما یه بخش دیگهش این بود که من واقعا دلم میخواست یک هجمه عظیمی بر علیه این گیلمانزانو ایجاد بشه، چون تعداد ما اتلتیکویی ها توی این مملکت که نهایتا 100 تا ایم، توی همونجا اسپانیا هم که امیر حسین اومد گفت تو خود مادرید هم خیلی خبری ازتون نیست، و من خیلی خوشحال بشم که این هجمه و نفرت علیه گیلمانزانو شروع بشه، چون ما از سال 2018 اینا باهاش درگیریم و واقعا مثل یک داوریه که همیشه تو جریان بازی شما اسمشو میبینی و همیشه یک جنجالی تو قضاوتاش ایجاد میکنه.
درسته. حالا فکر کنم اتفاقی که میخواست دوست داشتید شما بتونید رقم بزنین و دورشو نداشتین، رئالیا دارن براتون رقم میزنن، انتقام شما رو میگیرن. ولی در مورد اخراج دیگو کاستا و حرفایی که میگی به ناحق کاستا گفته علیهش مانزانو پر کرده فرستاده و اینا صحبت کردید، یه چند تا چیز جالب بزنم اومد. اول اینکه آره کانسیکوئنسی که این حالا اصلا سود زدنه به کنار و دو امتیازی که ما دست دادیم اصلا هیچ، حالا بگذاریم که این میتونه یکی از کانسیکوئنساشی باشه، حالا امیدوارم به اینجا هیچ وقت نکشه، ولی اگه آخر فصل ما بخوایم به خاطر یکی دو امتیاز دست بدیم این خیلی دیگه اون وقت برای ما بدتر خواهد بود این بازی و اتفاقاتش. ولی به نظرم که از کانسیکوئنساش این بود که ما بیلینگ هامو اخراج شد و حالا شاید تو یک الگویی مثل همین الگوی دیگو کاستا که تو گفتی میگه که من فوش داده فلان کرده، نمیدونم آیا خونی شده چیزی متعرض شدن یا نه، ولی امیدوارم که این حداقل اخراج رو ببخشن و وگرنه ما خیلی مشکل خواهیم داشت. ولی ظاهرا خبرهای خوبی نمیاد که اخراج بخشیده شده باشه. درسته دارم مانزانا رو محروم میکنم، ولی از اون ور مثل اینکه بعدشون نمیاد که بیلینگ هام هم محروم باشه یکی دو بازی. و از سمت دیگه آره جالب بود در مورد دیگو کاستا صحبت کردی، یاد هوگودورو افتادم که این آقای هوگودورو هم تمام تلاشش رو داره میکنه تا تبدیل به یه دیگو کاستای یه راول گارسیای یه چیزی بشه، یه بازیکن منفوری که همه بعدش میاد، و بازیکنی هم هست که از آکادمی خودمون شروع کرده، ولی این تو این بازی همه حرکتی علیه ما انجام داد، مطمئنا خیلی تو ذهن هواداری رئال نشسته حرکات حقوقی رو. امیر رضا اگه نظری داری در مورد اخراج برینگهام و این مشکلاتی که ممکنه برای ما در ادامه اتفاق بیفته با نبود برینگهام صحبت کن. یا حالا هر چیز دیگه‌ای در مورد باقی مونده که حرف هست که بزنیم و دیگه تموم شد.
مرسی. فقط یه نکته بگم که اخراج برینگهام حتی اگر بخشیده بشه، اول اینکه خود اخراج رو نمیبخشن. حالا گزارشی هم که داور رد کرده گفته توهین به من انجام داده. این بحث توهینه، داور تو زمین بازی یه حکمی مثل خدا داره دیگه، تو نمیتونی هیچ کاری نمیتونی بر علیهش بکنی. یعنی حتی ناظرای بازی هم ته تهش میتونن بگن که آقا داور اینجا اشتباه کرد. مثلا برای مانزانو میگن آقا داور اشتباه کرد، سوت زد. اوکی. ولی هیچ کسی نمیتونه، هیچ نهادی نمیتونه بیاد بگه که بلینگهام توهین نکرده. آقا برخورد من شما مثلا این مدل حرف زدن منو توهین تلقی میکنی. کسی نمیتونه بیاد به شما ثابت کنه که نه امیر توهین نمیکنه، صرفا مثلا اومده گفته لحنش تند، آقا داره عصبیه داره تند حرف میزنه، یا اومده گفته که آقا این لعنتی گل بود. حالا معنی چیزی که نمیده، فوش که نمیده تو اون لحظه، ولی خب هیچ کسی نمیتونه نقض کنه که آقا تو توهین نکردی. داور میگه آقا توهین کردی، کی میخواد جلوشو بگیره و بگه نه نکردی؟ سر همین احتمالا ما بلینگهامو نخواهیم داشت و از اون ورم که دوتا بازی رو نداشته باشیم احتمالا بلینگهام میره تا بعد فیفا دی، ما اینو نمیبینیمش. امیدوارم تو این مدت به مشکلی نخوردیم، بتونیم بازی ها رو ببریم، فاصله بمونه، چون واقعا زور داره که به خاطر مثلا یه اشتباه بخوایم این فاصله رو از دست بدیم. این همه زحمت بکش چون بکن بعد یه خری بیاد که اند بزنه وسط همه چیز. این در مورد اخراج بلینگهام. یه چیزی که فکر کنم تو گروه هم فرستادم دیده باشیدش، یه بچه 10-12 سال است که روپای مادرش نشسته و اون هم داره توهین نژادی علیه وینیسیوس میکنه. اینو تو اون قسمت یادم رفت بگم. من چند تا اپیزود قبلتر صحبت کرده بودم که والنسیا مثلا باید محروم میشد به خاطر اتفاقاتی که تو مستایه های پارسال افتاد و باشگاه والنسیا اومد گفت نه اینا 2-3 تا بودن، به ما هم ربطی نداشتن، ما هم اینا رو پیدا کردیم و ورزشگاه انداختیم بیرون. نظر شخصی منه، وقتی شما وارد ورزشگاهی میشی که تو اون حتی یک بچه 10 ساله داره به یه بازیکن به خاطر رنگ پوستش توهین نژادی میکنه، نمیتونی بیای بگی که اینا 2-3 نفر بودن. اگه یه استادیوم 60,000 نفره، حداقلش اینه که 50,000 نفر دارن این توهین رو انجام میدن. واضحاً بخوام یه صحنه رو براتون مثال بزنم، شادی بعد از گل اول وینیسیوس رو که نگاه میکنید دوربین از پشت سر داره نشون میده، وینیسیوس برای شادی گلش دستش رو مشت میکنه و به نشانه مقابله و مبارزه با نجات پرستی میبره بالا. خب چیز بدی نیست، هیچ توهین و افنسی نداره، ولی اون دستش که پشت سرش هوادارای والنسیا نشستن رو نگاه کنید، قشنگ یه 20-30 نفری هستن که بلند میشن و ارادتشون رو نشون میدن با حرکات دستشون.
به جای مشت انگشت نشون میدن.
آره خب آقا اگه تو نجات پرستی که خب هیچی دیگه، بس نیاید هر سری بگید اتفاقات پارسال 2-3 تا بودن، ما نبودیم، به ما ربطی نداشتن. اگه هم نیستید که خب چرا این شادی رو به خودتون میگیرید؟ ایرانی ها یه مثالی دارن، یه ضرب المثل خوبی که میگن آقا فوشو بنداز زمین صاحبش بر میداره دیگه. حالا این حرکت وینیسیوس مستاق همینه، قشنگ هوادارهای والنسیا به خودشون گرفتن و شروع کردن توهین کردن. و باز هم میگم اگه تو ورزشگاهی هستید که 60,000 نفره و یه بچه 10 ساله اون وسط داره فوش نژادی میده، قطعا آدم بزرگ سال 20 ساله و 30 ساله هم دارن این فوش رو میدن. شما نمیتونید بگید 2 نفر بودن، 3 نفر بودن. مگه میشه صدای 3 نفر تو بین 60,000 نفر آدم شنیده بشه و انقدری شدید و تاثیرگذار باشه که یه بازیکن رو تا مرز گریه کردن جلو ببره و بگه که من دیگه نمیخوام بازی کنم؟ قطعا این حرف مزخرفه. و آقای تباسی که شما هم الان چند دقیقه پیش اشاره کردی، هفته 2 بار در مورد سوپر لیگ و امباپه و شرایط بارسا و چه میدونم کت شلوار ژاوی و ناهار لاپورتا مصاحبه میکنه، بیا در مورد اینا مصاحبه کنه. در مورد اینکه آقا چرا مثلا کمیته هایی که هستن، حالا نمیدونم تو اسپانیا به چه صورت، فوتبال خودمون یه کمیته انضباطی در بداغون داره، 1000 سال همون مدلی هیئت امنایی داره اداره میشه، یه دونه جریمه درست داشته باشن، اونم اینه که یک تیم رو از یک بازی محروم میکنن مثلا با تماشاگرش. یعنی آقا تماشاگرها حق ندارن بیاد. چرا یه بار این اتفاق سر والنسیا نمیفته که دو فصل پیاپی دارن علیه بازیکن شعار نژادی میدن و جاهای دیگه هم طبیعتا این اتفاقات بوده که حالا خیلی نمیخوام دیگه بهش دامن بزنم، ولی دیگه صحبتی ندارم جز این که اتفاقی که برای آی دیا خوابی تو این بازی افتاد یه مصدومیت وحشتناک داشت. میگن شاید اصلا ممکنه هیچ وقت نتونه فوتبال بازی کنه. ما امیدواریم که هیچ وقت این مصدومیت برای هیچ بازیکنی پیش نیاد، فقط هرچی این مدل مصدومیت ها هست امیدوارم نصیب های دبرخوست، نصیب های خیلمانزانا و سایر بستگان سببی و نسبیشون بشه. متشکرم.
مرسی امیرزا عزیز، واقعا خیلی بدشانسی هم آورد در یه حالتی که شد اصلا تعادل نداشت و واقعا مشخص بود که ناخواسته است بهش برخورد کرد و پاش کاملا پیچید و زانوش خیلی حالت بدی پیدا کرد. امیدواریم که خوب بشه و برگرده به زمین. بازیکن دوست داشتنی هم هست. در مورد هفته 27 صحبت کردیم، خیلی هم طول کشید. ممنون اگه تا اینجا همراه ما بودین. هفته 28 اتلتیکو بازی ساده داره میشه گفت با کادیز تو خونه کادیز، ولی سه تا تیم بارسا، ژیرونا و رئال مادید بازی نسبتا سختی دارن با حریفایی که تقریبا رو مود خوبی هستن. درسته تیمای بالا جدول نیستن ولی روی فرم نسبتا خوبی هستن. توی جدول لالیگا هم تا هفته 27 رئال مادید 66 امتیازیه، 7 امتیاز پایین‌تر ژیرونا قرار داره و بعد از ژیرونا با 1 امتیاز پایین‌تر بارسا 58 امتیازیه و اتلتیکو که 55 امتیازیه منتظر لحظه بارسا بهش برسه. تفاضل گل بهتر از بارسا هم داره. پایین جدول هم باید 100% بدونیم رفتن آلمریا و گرانادا رو با 9 و 14 امتیاز. کادیز 19 امتیازیه، 5 امتیاز کمتر از سرتا. به نظر من کادیز رو هم من به شخص رفتنی میدونم دیگه، چند فصل اون تمام جنگی داره دیگه، فکر کنم این فصل کم آورد و نای جنگیدنی نداره. ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودین. یوتیوب ما رو حتما دنبال کنید، اتفاقات خیلی خوبی داره توش میفته. شب و روزگار بر شما خوش.